شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به دلیل تلفن‌ها و مراجعات و گفتگوهای مکرر این نکته رو با آگاهیتون میرسونم که دوستان بسیاری در لس آنجلس و شهرهای اطراف و در نقاط دیگر امریکا و حتی کانادا تماس گرفتن که خوشحالن از فرصتی که پیدا شده که بتونن رادیو همراه رو از طریق یک شماره تلفن مشروط بر این که تلفن راه دور رایگان داشته باشن، unlimited long distance، چه در امریکا که تقریبا بیشتر دارن و با چند دلار میتونن اون رو به پلانی که دارن اضافه کنن، و چه عزیزانی که در کانادا هستن. دوستی گرامی دیروز میگفتن که فقط با 10 دلار تونستن اون رو اضافه کنن. هر وقت هر جا دلشون میخواد به کانادا و امریکا تماس بگیرن و چون این کار رو میتونن بکنن، این شماره تلفن رو میتونن همیشه ازش استفاده کنن و همه جا هر جا تلفن شما میگیره، رادیو همراه هم با صدای یک دست و یک نواخت بدون هیچ قطع و وصل و کاستی و کمی خواهد گرفت. شماره تلفن 1-701-801-0-801-701-801-0-801. حتی اگر از اپ استفاده میکنید در مناطقی نمیتونید رادیو رو بشنوید یا به هر حال در جایی هستید منزلی هست، به راحتی میتونید این تلفن رو بگیرید روی بلنگو یا اسپیکر رادیوتون، تلفن منزلتون، و یا اگر در اتومبیل هستید وصل میشه به بلوتوت اتومبیلتون و بنابراین میتونید از طریق رادیو اتومبیلتون رادیو همراه رو بشنوید. 701-801-0-801-801-0-801. لطفاً همین امروز و فردا یا حتی پس فردا که یک شنبه است، اگر به مهمانی تشمید، اگر جایی میرید، اگر موضوع رادیو همراه به نوعی مطرح شد یا خواستید، تلفن دوستان رو بگیرید و این شماره رو روش بگذارید و امتحان کنید ببینید کار میکنه یا نه، و ازشون بخواید که اگر خواستند بتونن رادیو همراه رو بگیرن. 701-801-0-801. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر،
وقتتون بخیر. خواهش می‌کنم،
آقای دکتر، خیلی خوشحالم از این که میتونم با هاتون صحبت بکنم و ازتون مشورت بگیرم. همسر منم دیروز با شما تماس گرفت در رابطه با خصوص مشکلی که خب به تازگی برای ما پیش اومده صحبت کرد. منم دیشب تا نصف شب بیدار موندم و تکرار برنامه تون رو گوش کردم از رادیو و ایشون ماجرا رو تعریف کرد، ولی خب خیلی هم تلخیصش کرد. منم میخوام حالا از دید خودم براتون تعریف کنم.
ایشون به من گفتن که دو سال و نیم مدتی ازدواج کردید، درسته؟
بله درسته.
و ضمناً ایشون کمی از شما کوچکترن، این هم درسته؟
بله.
و گفتن رابطه بسیار خوب دوستانه عاشقانه ای دارید و ایشون بله. یه دفعه کمکی تصادفی تو سایت رفتن و چند روزی یه کمی اونجا شیطنت کردن بدون اینکه دیداری باشه، اتفاقی باشه، تماس فیزیکی، جسمی، جنسی چیزی باشه، و بعدم البته نه اینکه خودشون به شما گفته باشند، شما اون رو فهمیدید و حالا هم سخت پشیمانند. منم گفتم اگر پسری به این خوبی هستی، کاری به این بدی رو ولی در مدت کوتاه کمی کردی، شاید بشه تو رو بخشید، ولی شما میفرمایید بسکیشون اون ماجرا رو لطیفش کرده، شما زمختش رو من بفرمایید چه هست.
بله البته آقای دکتر، درسته تمام فرمایشتون، ایشون هم براتون همه اینا رو توضیحشون درست بوده، اما اون چیزی که من دیدم، خب من به صورت خیلی تصادفی اون ایمیل ها رو دیدم و اینکه خب ایشون مثل رزومه کاری که آدم برای کسی میفرسته اطلاعات دقیق و واقعی خودش رو فرستاده بود، در صورتی که بعد از اینکه من این ماجرا رو براش مطرح کردم گفت این سایت علکی بود، فیک، و من مطمئن بودم که نتیجه ای نداره. ایشون اونجا مطرح کرده بود که حتی براشون نوشته بودش که چه مدته که ما اینجا اومدیم، با آمریکا اومدی، و چه مدته که ازدواج کردی. نوشته بود که من ازدواج کردم، خیلی از ازدواجم راضیم، زنم هم خیلی دوست دارم، اما نوشته بودش که something missing inside of me و دنبال یک رابطه سکس و فان هستم. و حتی در مورد سطح زبان انگلیسیش هم نوشته بود که نگران زبان من نباشیم، دارم روش کار میکنم که ایمپروف بکنم و زبانم هم بهتر میشه. و عکسش هم فرستاده بود، عکس پرسونلی، و خیلی هم پیگیرانه. یعنی من فکر میکنم 10-15 تا ایمیلی که پاک نشده بود، اون چیزی که من دیدم به این تعداد بودش، که خب خیلی پیگیرانه داشتش با اونا صحبت میکرد. که حالا به نظر من، اگه نظر شخصی ما بخوایم بپرسیم، که من فکر میکنم که اگه من متوجه این ماجرا نمیشدم و بهش نمیگفتم، این راه ادامه میداد.
شما من بگید اون آدما در حدی که شما میدونید، چون من در این باره هم کم میدونم، هم حرفای متفاوتی شنیدم، خیلی واقعی بودن یا اینا بیشتر یه مقدار بازیست که از حداقل طرف اونا صورت میگیره برای نگه داشتن افراد و بعدن احتمالاً دریافت پول یا چیزایی از این قبیل؟ چقدر بازیه، چقدر واقعا در مسیرش که آدم ها رو با هم آشنا کنن یا روابطی رو موجب بشن؟
بله آره، تو سایت های مختلفی وجود داره، ولی کن این سایت هایی که همسر من رفته بود همه علکی بود، یعنی مشخص بودش یا اون طرف اصلا معلوم نیست، چون یه سری عکس دارن دیگه، معلوم نیست اصلا طرف زنه یا مرده، اصلا اینش مشخص، کسی نمیتونه خب برای مثلا سیما رو ببینه که چه خبره. ولی از حساب ایشون هم پول کم کرده بودن، حالا مقدار ناچیزی بوده، ولی کن خب من سوالم اینه که اگر که من متوجه نمیشدم چه اتفاقی میافتاد؟
خب اگر میگید هیچی نبوده که خب هیچی، نه متوجه هم چی میگید، نه که میخوام کاملا مسئله رو رد و نفی کنم، ولی بذار جمله رو یه جوری ازتون بپرسم، که اینکه اگر نمیفهمید چه میشد اون یه سوال درستی هست، ولی بذار سوال مهمتر بکنم، با شناختی از ایشون دارید فکر کنید چرا این کاری کرد؟ با یه واقعا اون جمله ای که something is missing و اینا، اون یه مسئله جدیه.
دقیقا منم همین رو، چون ببینید آقای دکتر، من دقیقا تو بهترین موقع زندگیمون بودیم و حتی میگم تصمیم داشتیم که بچه دار بشیم و اصلا چه دکتر رفته بودیم و داشتیم اصلا شروع میکردیم این اتفاق رو و اصلا هیچ مشکل، هیچ بحثی از هیچ لحاظ نداشتیم و زندگی زناشویمون هم خیلی خوب داشت پیش میرفت. و من الان بحثم نیست، شما تو این مدت، چون خیلی کمه، هنوز یک هفته نشده که این اتفاق افتاده، ولی ما دیروز رفتیم چه تراپیست باهاش صحبت کردیم، من این سوالم از شوهرم پرسیدم، گفتم که دلیل کار چی بوده، خودت چی فکر میکنید؟ الان ما 3-4 روزه فقط درگیر اینیم که این دلیل چیه. تراپیست هم ازش سوال کرد، نهایتا بعد از کلی فکر رو این حرفا جوابش این بودش که کنجکاوی و حماقت.
نه اون میتونه باشه عزیز، اون میتونه باشه. ببینید ماجرای انسان برخی از اوقات تعقیب یه چیز بیارزشه. من دیروزم که با ایشون صحبت کردم، همطور که در آخر گفتی، چون من نمیخوام زندگی زن و شویا رو به هم پیوند بدم نه جدا کنم، چون این اصلا کار من نیست، و بعدم با اطلاعات کم در این مسیر قدم برداشتن یه مقدار غیر اخلاقیه، به همین جهت است که این کار رو نمی کنم. ولی وقتی صحبت های ایشون رو می شنیدم، گفتم یه بچه بازیگوشی دیدم که آدم دستش رو تو سوراخ عرض کنم زنبور کرده، آدم زنبورا ریختن پوستش کندن، ولی در یه جهت دیگری نبوده که آدم اصلا تیپی باشه این چنین. ولی اون ماجرا اگر گفته یه چیزی میسینگه، برخی از اوقات چنین هست عزیز. اشکال کاره مخصوصا آقایون اینه که اگر در دورانی به ویژه اینها خودارضایی میکردن و نسبتا زیاد، سیستم حسی و احساسیشون در رابطه جنسی ضعیف و یا حتی قطع میشه و بنابراین همه چیز به زمینه تخیل و تصورشون میره و اونجا احتیاج به یه هیجانی دارن برای اینکه واقعیت خودش رو به انسان تحمیل میکنه، اما تخیل باید اینقدر جالب باشه که انسان توجهش رو به اون معطوف کنه و بنابراین بعد از یه مدتی احساس میکنه که آنچه که داره در حالی که همسرش رو دوست داره یه چیزی توش نیست، ولی این بر میگرده به خالی بودن وجود خودش، نه خالی بودن رابطه که جایی برای نگرانی داشته باشه. برای که برفرض هم که دست به چنین کاری میزد، فقط احساس بد و بدتری رو بعدن میکرد، مگر اینکه آدمی باشه که اصلا موضوع رابطه زن و مرد رو در چارچوب نسبتاً انسانی و برابرش نبینه. اون وقت است که خب ممکن خیلی فکرها و کارهای دیگه داشته باشه. من متاسفانه تو کار روان درمانی تراپی با مردانی این چنین بسیار روبرو شدم و متاسفانه میدونم که این نه به خوبی و بدیشون مرتبطه، بلکه به یک آسیبی که مثل این که فرض کنید شما در منزلتونم مثلا یه جای کوچولوی سوراخی هست، آدم پاشو اونجا بگذاره ممکنه اذیت بشه، ولی هست و موضوع مهمی هم نیست، ولی اونجا وجود داره و این قسمت خالی و پوک ذهن و حال ایشون اون رو میتونستم حس کنم. اگه شما هم اینو فکر میکنید، حالا چقدر رابطه جنسی خود شما دوتا خوبه، قصد از خوبه نه تعدادشه، بلکه با اون شیجانی که فکر میکنید یه آدم در جهت رابطه با داشته باشه روبروست، یا مثل بسیاری رابطه کمی عادی شده؟
نه، به نظرم من و خودشون ازشم پرسیدم، همین دیشب هم با هم صحبت کردیم، نظر این بودش که هیچ مشکلی توی این مسئله نداریم و همه چی هم خیلی خوبه.
اوکی.
الان من بحثم همین آقای دکتر، میخوام ببینم که خب این اتفاق وقتی افتاد که خب به قول معروف میگن گیکتی که مصدوم دیگه، یعنی ما هیچ مشکلی نداشتیم و داشتیم پلنهای آینده زندگیمون رو برنامه ریزی میکردیم، این مشکل اینجا به وجود اومد. حالا اگر پس فردا مثلا ما اگه ادامه بدیم و بتونیم این طوفان رو پشت سر بگذاریم، حالا بالاخره زندگی بالا و پایین داره، اگر مثلا ما دوچار مسائل حالا چه اقتصادی چه عاطفی بین خودمون شدیم، اون موقع که مشکل واقعی پیش بیاد، اون وقت چقدر احتمال داره
دوباره
همین اتفاق حالا به
عناوین
مختلف پیش
بیاد؟ نه هیچی، نه من اون رو درون نمیبینم عزیز. ببینید این یه چیزیست که برای خودش در جای خودش جایی داره، ولی معناش تعمیمش به بقیه زمین ها نیست. چرا من اون بیدید که تنها سوال من این بود که شمایی که بیشتریشون رو میشناسید فکر میکنید چرا؟ من بیشتر اون کنجکاوی و کودکی و بعدم یه چیزی رو در حاشیه داشتن، مثل آدمیمونی که داره یه فیلم جالبی رو تو تلویزیون میبینه ولی سرش هم کج میکنه ببینه مثلا بارون قطع شد یا نشد. درسته که در مقام مقایسه هیچه، ولی واقعا یک کنجکاویست و خیلی از اوقات از سر استفاده از آزادی و رها کردن یه چیزی که درسته به خاطر آنچه که خودش هم نمیدونه چه هست. من در خصوص این نوع رفتار و ترکیب دوگانه کنجکاوی و حماقت باشون موافقم، یعنی در اون حد. حالا اینکه کسی کنجکاوی کنه به زحمت بیاندازه خودش و دیگری رو، حماقت کنه خودش و دیگری رو به خطر بیاندازه و حتی باید مجازات بشه، من بحثی ندارم، چون من نمیخوام حکم براءت ایشون رو صادر کنم، ولی حکم بد بودنشون رو رد میکنه. یعنی من چیزایی که از ایشون شنیدم، حال یه کمی مثلا الانم که شما نگاه مادرانتون رو میبینم با توجه به اینکه سنتون هم کمی بیشتره، خب اینا مزاره مسئله است، یعنی یک کمی دارید ممکنه نقش مادر و فرزند رو ایفا میکنید و اصولا بچه‌ها مثل همینقدر که توی کلاس بشینن هر شاگردی میل به شیطنت داره خودشو نشون میده. من در ایران حتی به دلیلی یه درسی داشتم در یه محیطی که همه سنا بالا بود و اینا تازه مقاماتی هم داشتن، ولی من وقتی مثلا روی تخته چیزی می نوشتم مثلا یه صدایی هم می شنیدم، بعد وقتی بر می گشتم مثلا می دیدم مثلا فرض کنید یه فرد محترمی که جلو نشسته مثلا موی سرش هم کمی جای دست یا حتی ممکن بود جای دست خیس پشت سری که یواشکی زده تو سرش رو هم میدیدم، در حالی که شما اصلا حاضر نیستید قبول کنید که همچی آدمی میشم چی با شوخی کرد. اما همینقدر که آدم نشست تو مدرسه و سری کلاس فکر کنه باید شاگردی کنه و شیطنت کنه. حتی من تو کلاس های خودم چون همیشه کنفرانس و کلاس دارم، حالت های کودکانه آدم های بزرگ رو دیدم و اینم تو زندگی ها در مورد مواردی مثل غذا و مواد مخدر و یه کنجکاوی یا یه جنسی اینا خودشو نشون میده عزیز، و به همین جهته که برخی از اوقات اصلا نباید اونو تعمیم داد. یعنی اون استدلال شما بر این که جایی برای نگرانی هست، نه، درسته که ایشون شمارش مثلا از 99 که بود حالا شده 98، ولی اونقدر تغییری نکرده.
اینی
که
شما نگر...
آره آره اونقدر چیزی نبوده. برای که ببینید این بازی مخصوصا اگر ته دلش هم اگر واقعا فکر کرده ممکنه اینا همه فقط یه بازی باشه و اون طرف هم کسی نیست، واقعا در همین حده. یعنی فقط خواسته ببینه این بازی چی میشه. درست به آدمی که توی خواب عزیز متوجه میشه، خواب میبینه، بگه حالا که اینقدر دارم خواب میبینم خطر نیست، بذار ببینیم چی میشه. واقعا این کنجکاوی هست، چون این انسان در خواب ممکنه متوجه بشه در خواب میبینه، و بعض قدم در شرایط سخت و بدیه، ولی وقتی دید خوابه میدونه واقعی نیست، میگه بذار بقیهش چی میشه، و واقعا خواب رو میبینه و دو مرتبه سخت درگیر میشه. و به نظر من اونم در این حده، جدی نگیریتش. ولی
خب آقای دکتر الان ببخشید، الان منو این شکلی نگاه نکنید که من خیلی خونسرد دارم تمام این اتفاقاتی که افتاده رو به دیتیل براتون توضیح میدم. من اون موقعی که اینا ایمیل رو داشتم میخوندم قشنگ حالت سکته داشتم و انقدر به من شوک دست داده بود، تمام دست و پاهام یخ کرده بود و اصلا تا دو سه روز حال خودم رو نمیفهمیدم. چند بار آدرسایی که روزی مثلا ممکنه مثلا یه روز در میون دارم میرم و اشتباه رفتم، خروجی‌ها رو اشتباه رفتم، اشتباه ماشینم رو جایی پارک کردم و اصلا کلن نمیتونستم خودم رو جمع بکنم. یکم زمان به هم کمک کرد و یکم خب میشه گفته که نشستم تمام اون موضوعات خیانت شما رو همه رو گوش کردم توی یوتیوب، ولی کن هنوز نمیتونم بهتون میگم التیام 100% پیدا کردم.
نه من انتظارم ندارم، حالا یکم روی خط باش عزیز. بذار یک دو تا نکته دیگه است، شاید بتونیم با هم صحبت کنیم. اینم نگهش دار چون نمیخوام بحث خراب بشه. روی خط باشه چنگ رجمن با ما باشه.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران جدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به جدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیاندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقعم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالتهای مختلف آمریکا می باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودمو میخورم.
بهمی اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم این ماست بی همتای گلچینه، با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته بندی های جدید گلچین در دسترس شماست.
چین 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 گلچین.
رگهای واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگهای شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگهای واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیار تان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگهای پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800 MD4 Vein و یا با تلفن 800-634-8346 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، شما همونطور که دیروز هم فرمودین به همسرم، این که حالا در نهایت نتیجه گیری بر این شدش که این یک زخمی که قابل ترمینه. خب من چون قبلنم در مورد بخشش صحبت و نظر شما رو میدونم و میدونم فورگیت و فورگیف به چه صورت هستش، من میتونم که در رابطه با این قضیه شاید صحبت نکنم و دیگه به روش نیارم، این اراده رو میتونم از خودم داشته باشم، ولی توی ذهنم کنترل روش ندارم و بهش فکر میکنم و الان مثلا حتی این چند روزش میره سر کار، چون ساعت کارش هم دست خودش نیست، آن کاله مثلا میره و میاد، زیاد من اصلا فکرم میره و مطمئنم هم الان کاری نمی کنه دیگه، دست کم الان، ولی خب مثلا زیاد را دستم نیست، فکرم خراب.
یا ببینید عزیز، حرفی که میزنید اولا بسیار از اوقات وقتی آدم به زبونش نیاد به تدریج از ذهنش هم میره، این مورد اول. دوم این که ویژگی روانی شما رو که الان میشنوم باش موافق نیستم. ببینید، شما قبل از پیام ها به من گفتید که وقتی که اونا رو دیدید چه حالی پیدا کرد. خب این حال درستی نیست عزیز. چرا حال درستی نیست؟ به خاطر این که یک آدم رو یه جوری در اون حد دیگر که هیچ کس نیست دیدن و انتظار رفت داری آنچنان از یه آدمی همیشه داشتن واقع بینانه نیست، برای اینکه شما به دو چیز میشه اتکا کرد. یکی برداشت رؤیایی شماست از این موضوع که جهان واقع با اون فاصله داره، و دوم زمینه شک و سوء ظن در شما که اینجا به یک باره به اون منبع به اصطلاح باروت شما یه کبریت زده شد.
دقیقا درست آقای دکتر، یعنی میتونم بگم جفتش هست، به خاطر اینکه ما تو زندگیمون هیچ مدل مشکلی نداشتیم و میگم همه چیز خیلی خوب داشت پیش میرفت، منو رویایی کرده بود و ضمن این که من تجربه گذشته، خب من قبلا ازدواج کردم و 19 سالم بود ازدواج کردم و دقیقا به خاطر یک مورد مشابه از همسرم جدا شدم با وجود داشتن یک فرزند که الان مثلا 13 سالشه پسرم و همینجا تو آمریکا هست، با پدرش داره زندگی میکنه، یعنی ما با هم الان نزدیکی. و دقیقا مشکلی که من داشتم بودش که وقتی که من باردار بودم ایشون به من خیانت کرد و از من خواستش که ببخشم بهش فرصت بدم و من این کارو کردم و دفعه دوم زخم محکمتری به من زد، این دفعه خیانت مالی هم بهش اضافه شد. به خاطر همین من پس ذهنم خاطره خوبی از فرصت دادن و میشه گفتش که حالا میگم همه آدم ها برابر نیستن، قرار نیستش که همه مثل هم رفتار بکنن و اون اتفاق چون در گذشته بوده حتما در آینده خواهد افتاد، همچین دیدی ندارم، ولی میگم خاطره خوبی هم ندارم، یکم بدبین شدم و بله شکاک هستم، یعنی بودم، ولی از وقتی که با همسران ازدواج کردم انقدر ایشون رفتارش مدلی بود که اصلا کوچکترین بارقه ای از شک و تردید رو در من خاموش کرد و من دیگه اصلا توی این محور این مسائل نبودم، اینقدر خیالم راحت بود. به خاطر همین این هم شوک این رفتار بود و هم خاطراتی که من در گذشته داشتم، اینا همه دست به دست هم داد و باعث شد که من همچین برخوردی رو با این ماجرا داشته باشم.
متوجه هم عزیز. در حقیقت کاخی که با زحمت به هر حال ساخته شده فرو ریخته. به همین جهته که من به عنوان یه ناظر خارجی رفتار ایشون و واکنش و حتی پاسخ شما رو خیلی واقعی نمیبینم. نه ایشون رو میتونم به راحتی بفهمم که چرا با توجه به چنین رابطه‌ای و بعدن این سابقه‌ای که احتمالاً شما درباره خودتون اشاره کرد که هیچ ما باش دربارش حرفی نزدیم و هم به هر حال این نگاه پر از تمنای شما برای رسیدن به یک امنیت و آرامشی در یه چنین شرایطی، این اون چیزیست که به هر حال مسئله است عزیز. و به همین جهت اتفاقا من الان آقای زاون اینجا بودند دیروز، جناب میر هاشم دوست خوب و عزیز همراه با خانم پری عباسلطی که مجله خوب راه زندگی رو دارن اینجا آوردن و یه جمله من رو گذاشته بودن سرفصل یه مقاله شون، شاید من از خانم فرهوده ولی که اینش رو میخوام بخونم، خواهش کنم که این مجله رو بیارن. دلیلم دارم برای این که اتفاقا این جمله‌ای که اون هم به طرز بسیار زیبایی نوشته شده بود، یعنی مهمش اون نوشتار شاید بود تا احتمالاً گفتارش، دلیل دارم که میخوام اون را اگر پیدا کنند و بیارن برای شما بخونم که این ماجرای مقدار در خصوص انسان و واقعیت‌های مربوط به انسان جدی‌تر از این هست که من و شما بخوایم در ذهن خودمون جهان رو بسازیم با تخیلات و رویاهای خودمون و بعدم فرضمون بر این باشه که این تخیل و ذهنیت من با واقعیت خارجی میخونه. الان که شما اشاره به اون موضوع میکنید نشون دهنده اینه که به هر حال زخمی سخت و سنگین رو شما دارید و به همین جهت است که به خاطر اون زخم سخت و سنگینه که شما باش مسئله دارید. به هر حال اینی که من فکر میکنم یه ذره موضوع رو باید واقع بینانه تر ببینید. ببخشید خانم فرهوده، این نیست، شماره دیگریست که عکس دیگری روشه. بنابراین آنچه که مطرح است، آنچه که مطرح است این است که شما چاره جز این ندارید که این موضوع رو در این حد ببینید. علت که میگم چاره ای ندارید برای که در اون صورت شما در حقیقت مجازاتی رو برای خودتون، نمیگم برای ایشون، مجازاتی رو برای خودتون دارید در نظر میگیرید که این مجازات ابداً قابل مقایسه و ارتباط با اون نیست. ببینید مطلبی که هست نمیشته شده زمان بعد در بالا بعد نمیشته زمان وفاداری را ثابت میکند و زیرش نمیشته شده نه زمان، یعنی اون چه که شما میتونستید بهش برسید این بود که زمان به شما این وفاداری را ثابت کنه. شما این وفاداری را در ذهنتون برای خودتون ثابت شده فرض کردید و به خاطر اینه که ذهن به هم ریخته. البته وقتی شما شروع کردید به این ایمیل ها توجه کردن چون نمیدونستید مطلب بعدی چه هست و اتفاقات بعدی کدامه، اونو میشه فهمید، ولی وقتی به آخرش رسیدید باید آروم میشدید. آیا شدید یا این که همچنان در اون تب و تاب موندید؟
تقریبا میشه گفتش که به همون حالت اولیه نبودم، ولی خب خیلی بهش فکر میکردم و منو خیلی آزار داد و اصلا همش دنبال دلیل این ماجرا بودم و همش به خودم میگفتم خب باشه اگه این دفعه رو ما بتونیم پشت سر بگذاریم در آینده چی میشه، اگر من نمیفهمیدم چی میشد و هزاران.
نه آخه عزیز ببینید، سوالا باید دلیل داشته باشه. شما سوال اولتون معنی دار است که اگر نمیفهمیدم چه میشد و در آینده چه میشه، ولی اینا چیزی نیست که باش بشه زندگی کرد.
چون در اون یعنی سوالم این آقای دکتر که الان حالا با تمام این تفاصیل که این اتفاق افتاده نحوه درست رفتار کردن. حالا من اون بخشش رو متوجهش هستم، من میدونم که چه کارهایی میشه در رابطه باش کرد. حالا اگه بخوایم در کنار اون مثلا رفتار دیگه، چون میگم وضع خونمون از وضع قبلی متفاوته، مثلا دیگه دلم نمیخواد تو خونه باشم، همش دلم میخواد برم بیرون، دلم نمیخواد باشم مثلا برخورد داشته باشم، کمتر میخوام ببینمش. و الان میخوام ببینم که در نهایت خب باید چی کار بکنم، از کجا شروع بکنم، چجوری میتونیم مثلا کمک بکنیم به هم دیگه و به اون وضعیت ایدئال قبل آروم آروم مثلا برسیم.
نه ببینید عزیز، نه من اشکالم الان متوجه شدم، با حرفایی که میزنید اشکال ما یه ذره جدیتر عزیز. شما هنوز با واقعیت وجود انسان و احتمالات و نقص و اشتباهاتش و خطاکاری و زیانکاریش اصلا با اون آشنا نیستید. شما برای فرار از آنچه که براتون اتفاق افتاده و یا هر دلیل دیگری، سخت به یک به هر حال ایدئالیسم مطلقی دارید میخواید دسترسی پیدا کنید که اصلا وجود نداره، صلاحتونم نیست عزیز. یعنی ببینید شما به عرض من توجه کنید، من حرفم این است که اگه نمیتونید طلاق بگیرید لطفا ازدواج نکنید، و اگر نمیتونید وقتی بچه تون مرد به زندگیتون ادامه بدید لطفا بچه نگیرید. ببینید این حرفا تنده، آزار دهنده است، ولی چرا به عنوان یه کسی که به هر حال عمر خالیش پر از اینا بوده این حرفا رو میزنم؟ شما باز دو مرتبه میخواید یه چیزی بسازید که از حالا به شما میگم همسر شما اصلا همچی چیزی نیست. و در این
آخه تا این مدت آخه ذهن من اون شکلی
نه ایشون نکرده بود، شما دلتون خواسته ایشون اینجوری ببینید. ببینید من همیشه عرض کردم نه خوبی خوبان اینقدر که گفته شده نه بدی بدان، هیچ کدوم از اینا واقعیت نداره عزیز. بذارید من شما رو راحت کنم. خیلی راحت شما میتونید یه فرزندی بیارید که هر دوتاتون سر هر دوتاتون رو ببره و بره پدر مادرش. شما برای همچی چیزی اصلا آمادگی ندارید. شما درست مثل کسانی مونید که میگن یه بچه میاریم خیلی خوب آنگونه که دلمون میخواد تربیت میکنید، یعنی اصلا نمیفهمون انسان چیه.
شما یعنی منظورتون اینه که مثلا باید که یک جوری با خودمون یعنی رو به رو بشیم که آمادگی هر اتفاقی توی زندگی باید داشته باشیم،
هم آمادگی
پذیرش خودمون رو ببریم.
آره عزیزم، هم آمادگی اتفاق رو عزیز، و همین که همه آدما میتونن همه کار بکنن. ببینید من میتونم این بحث رو داشته باشم، نیمی از آدما میتونن آدم دیگه رو بکشن، نمیخوام بگم همه، برای که وقت گیر میافتم. بنابراین ما همچی دنیایی داریم عزیز، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، شما را همینطور. اصلا حرف زیبایی نیست، حرف خوبی هم نیست، ولی میزنم. انسان مدفوع هم داره، اینقدر او رو در تقدس بردن، این همون کاریست که با پیامبران کردن، نور به دور سرشون گذاشتن، فرشتگان رو بالبالی با پروال دور برشون گذاشتن، یه مقدار حیوان آوردن نشستن دست به سینه عکس گرفتن. ببینید این جهان واقعی نیست عزیز. شما از من شنیدید که من بگید چرا رو خط رادیو هستی 16 ساله و اصلا حتی مال الان نیست. شما نگاه کنید به کتاب من 1945 بشه به 75 بشه، یعنی 41 سال قبل شما اولین صفحه کتاب جامعه امروز دارید، خودآزماییه و دقیقا میخوام بگم آنچه که تصور و تخیل شماست واقعی نیست. 41 سال این چیزی نیست که تازه در آورده باشم، اصلا کتاب من با اون شروع میشه. یعنی من میخوام بگم از همسرتون یه فرشته و ملائکه نسازید که بعدا ندونید باش چی کار میتونید بکنید. یه بچه شیطون بلا گرفته است که برخی از وقت با کنجکاوی حماقت انگوش میکنه تو سوراخ مار، بسیارم بد و زشته، با تنبیه هم بشه ای بسا باید دستش هم قطع کرد، من اونم حرفی ندارم، ولی هنوز با دست قطع شدهش انسانه. بلا اگر بخواید همچین دنیا ایدئالی رو درست کنید، بعدا این شکستن بوته مسئله است. این عزیز دیگری که بی نظیر در کار تصویر سازی آقای نادر نادرپور، شما نگاه کنید به شعر بوت شکنش، اصلا این مرد اصلا در ارائه یه زن زیبا چه کرده و بعدن چگونه او رو به بوتی تبدیل کرده و چگونه درباره این که یک شب اگر بشه چگونه میزنه و اون بوت رو میشکنه. ما چاره جز این بوت شکنی نداریم عزیز. به همین جد که بارها و بارها عرض کردم مثلا این تصویر از این که آدم ها رو یه جوری ببینیم که نیستن باش مسئله داریم. من خودم برخ از وقت دیدم انتظاری که دوستان از من دارن اصلا یه چیز عجیب و غریبیه که تو اگر مثلا معلمی حالا یه کسی آمده سر کلاس نیمنه چه اهمیت داره، پول داده ایرانده چه اهمیت داره، چرا تو فرض کن تو کروز اینجوری این لطیفه رو گفتی یا نشستی اونجا این بازی رو کردی یا نکردی. گویی ما باید تبدیل بشیم به یک کسانی که هیچ عیب و ایرادی نداریم. اصلا یه همچی چیزی خلاف واقعیت و خلاف اخلاق و انسانیت عزیز. اصلا قرار نیست که ما یه چنین دنیایی رو برای کس دیگری بسازیم که بعدا ندونیم چی کارش باید بکنیم. من عرض کردم خدمت دوستان از تکرارشم متاسفم، میگن در بازار وکیل شیراز یه آقای آمد که براش مدعی بودن که کارایی میکنه، رسید به یه ظرف بزرگی که از این مقدار گنجشکی که اونجا توی روغن داشتن جلز ولز میکردن، چون من خودم هم شاهد بودم اونو دیده بودم که روغنها رو میفروختن گنجشکو درسته ابتدا این که اضافاشو کنده بودن، ولی اون چیزی که مونده بود که چیز موجود کوچکی بود و میگفتن برای چه چیزهای خوبه اونجا بود. این برمیگره به این گنجشکا، میگه کیش، همه اینا از وسط اون روغنا پر در میارن و پرواز میکنن و میرن. مردم که اینو میبینن مغازه رو میبندن دنبالش راه میافتن، برای که یه همچین موجود حیرت انگیزی با یه چنین حالا معجزه نه ولی کراماتی. یه مدتی که همه بازار تعطیل شدن و دنبالش راه افتادن، یه گوشه میسته شلوارش رو پایین میکشه و شروع میکنه به ادرار کردن. وقتی اینجوری میشه مردم ما تو مبهوت میمونند و بده بسیاری میرن و بعدن میگه مردمانی که با یه کیشی میان و با یه فیشی میرن اما بهتره که نباشن. ببینید این ماجرای کیش و فیش ماجرای زندگی انسانه و بنابراین بی خودی قرار نیست از آدم های چیزی بسازیم. اینه که من با این القاب حضرت و مزرت و پشت سرش و قبلش و بعدش و معظم و مکرم و منور و چیزهای آدم عادی که با یه دلدرد و با یه یبوست و اینا به بدبختی میفته که دیگه عجل اشرف اکرم مکرم منور معظم منبر معطر که نیست عزیز. با دست از این بازی ها برداشت دیگه.
بله آقای دکتر، یه سوالی که داشتم
در مورد صبر کنی. برو روی خط. بذار بریم پیام ها رو بشیم. چنگ رجمن پا ما باش.
کاباره تهران The House of Legends تقدیم می کند جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
سرخ صورت مستی اما زردتنم
من نوش آفرین جمعه 13 و شنبه 14 می با ستار
همیشه میخواستی یه پروانشی که دوست داره از فیل زودتر
من نوش آفرین
دنیای من رویای من بیا که طاقت حضور بی تو ندارم.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقد پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقد ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل و آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر امریز قابل دسترس.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از این که واقعا بر من وقت گذاشتید، من خیلی سپاسگزارم. نصف بیشتر سوالای من که توی ذهنم بود الان جواب داده شده. فقط یک مسئله که الان توی ذهنم هست میخوام ازتون بپرسم که تنها بودن آدم ها چقدر ممکنه که یک همچین اتفاقاتی رو مثلا رقم بزنه؟ مثلا من خودم آدم خیلی تنهایی بودم، مثلا فاصله سنی من با خواهرم 17 ساله و ما خانواده کم جمعیتی بودیم و همیشه ما فک و فامیلمون همه خارج از ایران زندگی میکردن و ما تنها بودیم. پدر مادرم خیلی زود از دست دادم و خودم تنها زندگی میکردم بعد از طلاقم و شوهرم هم آدم تنهاییه، اونم پدرش رو از دست داده و فاصله سنیش با خواهر برادرش خب زیاده و دوستایی که داریم همه مشترکن و اونا هم الان از ما دورن. میخوام ببینم که حالا صلاح هست ما اینجایی که خب غریب هستیم، من فقط پسرم رو اینجا دارم، اینجا زندگی بکنیم یا بریم اون ایالتی که تمام فامیل من اونجا هستن؟ این اصلا به صلاح ما هست؟
من نمیدونم. نه ببینید عزیز، اولا بذارید اون توضیح رو بدم. این که آدم تنها هست دست به کارهای عجیب و غریب نمیزنه، ولی وقتی آدم تنها هست آدمی که هست نیست. این درست مثل این که شما زبان فارسی رو بلدید و راحت حرف میزنید، ولی اگر رفتید یه جایی که ژاپنی یا روسیه شما ساکت میمونید. معناش این نیست که شما از زبان افتادید، معناش نیست که شما از زبان فارسی افتادید. ماجرای تنهایی سبب میشه که انسان جنبه ها و جلوه های دیگری از وجودش رو به نوعی به کار بگیره. به همین جهت است که خطر اونجا هست و باز به همین دلیل است که بیشترین میزان انحراف توی دبستان ها و دبیرستان ها تو تعطیل تابستانه، در زمان بیکاریه. وقتی آدم ها کار دارند همون هستن که هستن، ولی وقتی جدا و تنها میشن یه چیز دیگری میشن که تا به حال نبودن. شما دنبال اون علل و عوامل نرید. شما رابطه خوبتون رو اگر میخواید که حتما چنین خواهد شد حفظ کنید، ولی هرگز به هم نسبت خدایی ندید. ببینید در اصطلاحات مذهبی جمله قشنگی هست که میشه حسن خاتمه مجهول است. یعنی یه آدمی که به قول معروف 100 سال عبادت کرده در یک آن ممکنه بلغزه. این بحث اینقدر در مباحث مذهبی و فلسفی و عرفانی به عنوان یه اصله، و بنابراین وقتی که آدم ها در حدی که همه چیزشون ظاهرن خوبه، وقتی به بقیه میگن مثلا درباره ما دعا کنید، یعنی این دیگه آخرین لحظه هم نلغزیم. بعد را یه مقدار داستانهای حالا قریب راست و دروغش ندارم. علتش این نیست که میخوام بگم بحث مذهبی و فلسفی مطرحه، نه، من میخوام بگم یه کسانی بودن که شناختی از انسان پیدا کردن. به همجاست که واقعا به درستی گفته شده که انسان پایان شبه و آغاز روز، مهم نیست که میخواد به شب بره یا روز، و بنابراین این همون مفهومیست که تو ادیان هم هست. یعنی ماجرای حتی شما نگاه کنید به انسان، خدا انسان رو چه میکنه؟ از آب و گل، اونم از آب و گلی که از همه کمتره، انسان رو خلق میکنه، ولی بعدن در بینی او روح حیات میدمه، یعنی اون نفس الهی رو درش میدمه. یعنی انسان یه ترکیبی است از این دو. کاری ندارم مثلا به بحثای فلسفی و مذهبی ها. یعنی این دوگانگی وجود انسان رو باید پذیرفت عزیز. من تو کار روان درمانی و تراپی برخ از وقت این دوگانگی رو برخ از وقت مات و مبهوت میموندم، ولی بالاخره باش آشنا شدم و متوجه شدم که اصلا ماجرای انسان رو مثل یه جور دیگه مثال بزنم. چند روز قبل اتفاقی یه مثالی زدم برای اولین بار به ذهنم اومد، برای که دلیل داشت تو خیابون میرفتم، من یه آدمی رو از پشت سر دیدم، همون یه آدم بود درسته، و این آدم چرخید یه آدم دیگری بود، ولی واقعا یه آدم بودم. مهم اینه که شما بسیاری از اوقات مردم رو دارید از کجا میبینید. شما فرض کنید همسرتون رو از روبرو دیدید، فکر کردید اینه، در حال همسر شما اگر از یه ناظر دیگری از پشت سر بهش نگاه میکرد، موجود دیگری بود که هیچ شباهتی به آنچه که شما میبینید نداشت. من تمام کوششم در گفتگوی با شما اینه که موضوع اینقدر بزرگ و مهم نکنید، و بعدم اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم، فرض نادرست شما رو، که این وضعیت مثلا تکرار بشه یا ادامه پیدا کنه، اون موقع تصمیم میگیرید. مثلا من که میتونم از حالا یک کسی رو به خاطر گناهی نکرده محکوم کنم و مجازات کنم.
درست آقای دکتر. خب به هر حال درست که آدم بایستی که همیشه توانایی رویارویی با این مسائل رو، خب سورپرایز های زندگی رو داشته باشه، ولی خب همون قدم شکسته میشه
بدون تردید. نه ببینید، لغت ناامیدتون رو در حد معقولش میپذیرم، ولی اگر شما آمدید آدم ها رو یه چیزی ساختید که نیستن، گرفتاریست. ببینید شما حتی نگاه کنید، یه باز دو تا اصطلاح دیگر است. میگن شما این چراغای قدیمی، میگفتن دور چراغ تاریک داره. شما اصلا نگاه کنید به زندگی بزرگان جهان، به ویژه حالا پیامبران، اینا غالبا فرزندان ناخرف داشتن. یعنی شما عامل ارث رو نمیتونید اینجا نقش بدید، محیط رو نمیتونید بدید. چرا چنین شده عزیز؟ علتش این است که این دوگانگی و تضاده هست، برای که این ماجرا ماجرای انسان عزیز، این ماجرای انسانه. حتی درباره مقدسین این آمده که وجد و کزالدن فهدا، ما تو رو گمراه یافتیم و هدایتت کردیم. یعنی حتی وقتی خدا درباره پیغمبرش اینو میگه.
بله من متوجه این ماجرا هستم، چون شما هم قبلا فرمودید که اصلا انسان جایز الخطا که هیچی واجب الخطا است. اینا رو متوجه هستم، ولی نحوه رویارویی خودم با این ماجرا،
من متوجه هستم
خودم رو قضی بکنم و نشکنم.
یعنی نه آخه نه ببینید عزیز، شکستن شما به خاطر تصویر و تصوری است که از دو ساختید. منم اصلا مشکل ندارم، و بعدم نگرانی است که برای آینده داره. هیچ کدومش به نظر من واقعی نیست، هیچ کدومش واقعی نیست. البته شما میدونید حالا که هی چون اصرار میکنید مجبورم به یک دوتا نکته اشاره کنم. شما قبلا ازدواج کردید؟ من فکر نمیکنم ایشون ازدواج کرده. شما از ایشون 3-4 سال بزرگتری. دوم شما یه فرزند دارید. شما معلومه یه نگرانی گوشه ذهنتون به خاطر همه باورهای کمی درست، ولی بیشتر غلط در این باره هست. میدونید اینا مسائل جدیست عزیز. شما وقتی یه مردی هستید که با دختری ازدواج کنید 20-30 سال از شما کوچیک‌تره، همه یه نگرانی برای این که این دختر اولا چرا ازدواج کرده، دختر بعدا چه میکنه. در خصوص مردم از مال شما فاصلتون اونقدر نیست، برای شما نگاه کنید به در جامعه ایران برگردید بگید یه دختر ازدواج کرده بچه داره با یه آقایی که ازدواج نکرده. یه ده میگن خب چرا نمیره با کسی ازدواج کنه که ازدواج نکرده یا بچه نداره. بعد اگر عامل سن رو اضافه کنید چی میشه؟ به یک دفعه معادله اصلا شکل دیگری پیدا میکنه. حالا من نمیگم این حرف اصلا درسته، کمی ممکنه درست باشه ولی نه کامل. اما مشکل کار اینه که شما در ذهنتون اونو دارید عزیز، برای اینکه وقتی که یه چیزی هست که حتی احتمالش 1% ولی من دارمش، برای من 100%.
آقای دکتر، ایشون خب تمام ریز زندگی منو از قبل میدونه.
فرقی نمیکنه. نه من اصلا، ببینید شما الان رفتید تو چه دفاعی. معرفم این نیست که ایشون اینا رو نمیدونسته و اصلا براش
حرف نمیزنه.
معرفم این است که شما شما نگرانشید. ببینید عزیز، اصلا یه دختر 20 ساله بیاد با یه مرد 60 ساله ازدواج کنه، 100% هم همه اینا رو هم میدونه. اصلا حتی اول فکر کرده 65 ولی بعدم فهمیده 60 ازدواج کرد. ولی شما نمیتونید ذهن اون مرد رو و دیگران رو از این باز بدارین که احتمال این که این دختر مثلا به همسرش خیانت کنه بیشتره تا زمانی که هر دو تا 60 سالشون بود یا همین دختر خانم 60 سالش بود. چون بحث علمی اونه دیگه.
آه، شما میفهمید که اصلا ممکنه این عامل
موثر
بوده باشه در این کاری که ایشون کرده؟
نه، این عامل موثر در برداشت به هم ریختگی شما.
شما
داری
من امتحان میکنین آقای دکتر؟
من چاره ای ندارم، پرار شما در من دست منی. من که نمیتونم برم یکی دیگر امتحان کنم که تو رو خط رادیو نیست.
بله
آقای دکتر،
به عنوان آخرین سوال تا منو نظری خورتم که اصلا به نظرتون بچه دار شدن ما با اینکه اون پلن قبلیمون رو ادامه بدیم اصلا درست هست؟
به نظر من 100% به صلاح تو. ببینید عزیز، به نظر من شما سوال کردید، من باید بهتون بگم. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که همسر شما خیانت کرده و خیانت بدی هم کرده، قبول، به دلیل آنچه که محتوای این خیانت و نتیجه گیری من شماست، شما باید او رو ببخشید. و همونطور که خودتون گفتید، این فورگیویست که با فورگته، حق ندارید به زبونتون بیارید و اگرم در ذهنتون پرورشش ندید بعد از این مدتی نمیاد. یعنی اگر وقتی آمد معلش نگذارید و خودتون رو به کار دیگه این مشغول کنید میره، و دیگه وقتی در دفعه دید مهمونیست که میاد معلش نمیذارن درم روش باز نمی کنن، گورش رو گم میکنه. من نمیگم با ذهنتون بجنگید، ولی میگم نسبت به ذهنتون بی‌اعتنا باشید. و اصلا قبول ندارم یک کسی رو که بگه من بخشیدم ولی هنوز در ذهنم دارم. به من میگید جلو دست خودش نیست، میگم میدونم، ولی دست خودش هست اگر قاعده ذهن رو رعایت کنه. بنابراین شما دلیل نداره در هیچ برنامه‌تون تغییری بدید. گویی این پرانتز باز و بسته شده و رفته که در همین حد هم هست.
درسته. بعد رفتارم چی توی خونه، مثلا سعی کنم که
نه شما
قبل از این اتفاق
نه شما از یکی از این مغازهای شمشیر بگیرید، هر وقت آمد یه چند تا ضربه کاری به اون بزنید.
آره خدا، من این شکلی نگاه نکنید. مثلا روز اول میخواستم ترکش کنم و بهش گفتم که اصلا من نمیتونم این شرایط رو تحمل کنم، الان یکم آروم شدم، الان میخوام شما با من صحبت کنید. انگار یه سطل آب ریختین رو من.
معلوم آخه دختر موضوع به این گندگی ها نیست، بیخودی یه شواری درست کردی که اون بدبخت بیچاره نیست. من دادم میخواد اون بشه.
تقصیر خودشه وقتی که شمشیر میکشید واسه کسایی که منو اذیت میکردن و از حق من همه جا مثلا دفاع میکرد، جلوی همه وامیستاد که مثلا به من آسیبی نرسه و انقدر منو لوس کرده و انقدر مراقب من بوده، فقط دنبال فرصتی میگشت که منو
آخرین کار دختر
از این کارهای
دنیا نه بعده. ولی این درست مثل همون است که میگه تو اینقدر خوبی من کردی و خوب بودی که من عاشقت شدم، به این تقصیر توه. و حالا دیگه آخر کار آدم ها به خاطر خوب بودنم مسئول و مقصرم. یه مردی استاده به خوبی و خوشی از شما مراقبت کرده، یه دفعه شما چرا طلبکار شد؟ اون رو که گنده شده شما چرا اون مرد رو باد کردید بعدا ندونید چی کارش کنید؟ دلش کنید اتفاقی نیفتاده عزیز من. برای این که چون شما من میگه چاید بیفتاد، میگم نمیخوام نفی کنم، به نظر بعید میرسه اتفاقی نیفتاده. وقتی نیفتاده راه کنید. انسان رو در ذهنش انقدر محاکمه نکنید. اصلا اساس علمی تو همین صحبت چند دقیقه قبل من بود، ذهن که نمیشه جلوشو گرفت عزیز، تازه وقتی کوشش بکنیم بدترم میشه. به همجاز که آدم هایی که فکر میکنن جز از راه درستی که از نظر علمی میشناسیم میشه به تدریج موضوع رو وارد صحنه ذهن نکرد و راهشون نداد، ولی اگر بازم پر روی کردن اومدن، چاره جز پذیرفتن این که در ذهنمون هستند رو نداریم. و و موضوع رو رها کنید. به نظر من اصلا بحثم نکنید، حرفم نزنید، دنبال چه و چگونه و چرا و اینا هم اصلا
نه اصلا دنبال مثلا چرا و چگونه اش اینا نیستم. ولی آقای دکتر کلا این مثلا مسئله ای توی زندگی من نیستش که بیشتر از اون چیزی که باید باشه من بهش اهمیت میدم. اگر هر مسئله ای برای همه صده، برای من هزاره. من اصولا یعنی با تمام مسائل زندگی، یعنی مثلا یه امتحان دارم مثلا تست انگزایتی میگیرم، قبلش خیلی حالم بده، قبلش که با شما صحبت بکنم قلبم بشه من تو دهنم، الان یکم آروم شدم. اول همه چیز برای من خیلی سخته.
خیلی خوب، بنابراین حرفا رو بذارین و میره 20 رابطه پیدا میکنه که دیگه بعد از 20 تا داری شما راحت و راحت باشه.
آیدتا خیلی محبت کردی.
نه من فکر میکنم
آروم شدم.
من فکر میکنم که بعد
کپی بود که از شما یه کپی میگیرم، یعنی همینجوری تکسیر.
منم میگم ولی میگن فعلا با گوسفندا این کار کردیم برای
نه که این حرف خواهیش میکنم. اینشالله که همیشه سلامت.
مرسی عزیزم، راها کنید اصلا خودتون رو مشغول، یادتون باشه اون قاعده رو، اینقدر زندگی رو باید با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. مرسی عزیز،
ممنونم از محبت.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجمن با ما باشه.
ماجیک تل، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
کلمه تصادفات 7 حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-777-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-777-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیشماری 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-777-77. 7-7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
سام انترتینمنت تقدیم می کند.
وطنم ای شکوه پا بر جا.
برای نخستین بار در لس آنجلس، بزرگ مرد آواز ایران سالار عقیلی چهارشنبه 11 می در ویلشر ایبل تیاتر. از تب سرد موج‌های خزر تا خلیجی که فاس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. چهارشنبه 11 می جاودان صدای ایران زمین سالار عقیلی سرود ای وطنم را با تو هموطن سر خواهد داد.
برای تهیه بلیط به فروشگاه های ایرانی، شرکت کتاب و 08 ایرانیان مراجعه فرمایید. تلفن تماس 424-355-9002 424-355-9002. Sponsored by Emirates Airline.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
جزو
که خواهش کنم
باشید. خواهش کنم باشید.
بفرمایید عزیز.
جزو که یه سری از مسائل زندگی زناشویی من هست که میخواستم باهاتون در میون بذارم و یه راهی اگر ممکن است برای من تعیین کنید که من ببینم که باید چی کار بکنم. از امروز من 26 سالمه، فرزند آخر یه خانواده هستم که پدر مادر مثل متوسط از نظر مالی داشتم، یه برادر بزرگتر و یه خواهر بزرگتر و من فرزند آخرم. علیرغم خواهر و برادرم علاقه زیادی به دستی من نداشتم. از اولش دوست داشتم که روپای خودم بکنم. به خاطر همین من فقط دیپلم خوندم و دیپلم کامپیوترم رو گرفتم. بعد شغلهای مختلفی داشتم، حالا با سن کمم تجربه زیادی شغلی داشتم تو زمینه بازار و حراسلی که تا آخرین چیزی که مدت زمانی زیادی کار کردم کار دفتر املاک بود که تصمیم گرفتم برم سربازی و اواخر سربازی بود که با خانمم آشنا شدم. بعد خانمم هم که یه تفاوتی با رابطه قبلیم داشتش دیدش بود. من خب پسر از لحاظ ظاهری متفاوت بودن، از لحاظ اخلاقی خیلی متفاوت بودن، خیلی مهربون بودن، خیلی چیزا واسه من فرق داشت که من خیلی بهشون که مدت خیلی کم خیلی بهش نزدیک شدم. حالا من بعد از 3-4 ماه که گذشت گفتش که من اهل دوستی نیستم، خانوادم زیاد موافق دوستی نیستم، اگر موافقی ازدواج کنم. من خب به خاطر مسائل مالی و سن کم هم که داشتم خب توانشو نداشتم. اون اومده یه همسرم از لحاظ مالی فوق‌العاده وضع خیلی خوبی دادن، فرزند اول خانواده‌ام هست، خانم من، 3 خواهر و یه برادر.
ایشون الان چند سالشونه؟ ایشون چند سالشونه عزیزم؟ چند سالشونه؟
27 سالشونه، تقریبا یک سال نیم ازم بود.
آیا درس خوندن، دانشگاه رفتن، مدرکی دارن؟
بله، لیسانس مهندسی شیمی دارم.
خب
بعد پیشنهاد دادن که خب به خاطر وضع مالی خوب پدرشون و اینکه حامی بچهشون و اینا امکانات زندگی واسه فراهم میکنن و من به خاطر اینکه از اول روپای خودم وایساده بودم و هر چی که داشتم و نداشتم از خودم بود، زیاد تمایلی به این قضیه نداشتم. من اواخر سربازی من بود، یه کاری را انداخته بودم، یعنی دفترم رو کنار گذاشته بودم تو سربازی، اواخر خدمتم یه کاری را انداخته بودم، یه تغییراتی را انداخته بودم که پی به من گفتن که نگران نباش. اینجوری که من با مادرش آشنا شدم، بعد خیلی اومدن محیط کار من رو دیدن و دیدن که با سنده کم هم خب یه محیطی دارم که 7-8 نفر دارم برای من کار میکنن و بعد تقریبا خوبه، شروع هم تازه هم شروع به کار کرده بودم. مادرشون و پدرشون مصرف کردن و خلاصه من نقایی باشون آشنا شدم و همینجور دلداری از طرف مادرشون و اینا که بعد با پدرشون که صحبت کردم گفتن که شما نگران نباشو، من دختر بزرگم، من هرچی دارم در اختیارش میگذارم، خاطرها زیاد داشته، خیلی ها رو رد کرده، من حالا که شما رو انتخاب کرده شما نگران نباشو، شما فقط فکر خودتون باشید. و حال راضی شدیم، من با خانوادم مطرح کردم، خانوادم با همسرم صحبت کردن، شما باید تحصیل کردی، پسر ما تحصیل کردی، شما باید مال اینجوریه، سنتون کمه، فردا چیزی نشه، ما هیچ مسئولیتی نمی‌پذیریم، فردا مثلا بخواید به مشکل بخواید از این داستانا. اتو مدت‌ها رو خانواده من کردن و خانم من پذیرفتن، گفتن که نه من از خودش خوشم اومده و از اخلاقش اینا، که دیگه رفتیم جلو. تا اینکه زمانی که رفتیم خواستگاری ما گفتیم که گفتن که کی میخواید ازدواج کنید، من گفتم تا 5 سال دیگه من میتونم شرایط زندگی و عروسی اینا رو فراهم کنم به دلیل این کاری که تازه شروع کردم و در اومدش هم خوبه، من تا 5 سال دیگه میتونم خونه و عروسی اینا رو فراهم کنم، که خب چه قبول کردم. ولی اینجا یه خواهر کوچیک‌تری داشتم که 1 سال ازشون کوچیک‌تر بود، توی مدت شاید 1 ماه یه خواستگاری واسه شون اومد، تو بعض مالی شوهرش خوب بود یعنی با جناقم ظرف مدت یک ماه همه کاراشون انجام میدن و قرار عروسیشون برای 3 ماه بعد گذاشتن. به همین دلیل تا در خانه من با من صحبت کردم، گفتن که دخترم و دختر بزرگه، مثلا شما سعی کن که زودترین کار انجام بدی. گفتم خب من که شرطشون ندارم. گفتش که چی داری؟ گفتم من تنها سرمایه همین شغلی که الان دارم، همین تایی غذایی که دارم. گفت سرمایه تو جمع کن، عروسی بگیر، خونت هم ما میگیریم. گفتم کارم چی؟ گفت بیا مغازه من پیش خود من کار میکنی، نگران نباش. که دیگه مشورت کردم با خانم و خانم هم گفت نگران نباش، وقتی بابا میگه اینجوری دیگه چیز هستم که ما این کار رو کردیم. که آخرین روزی که من تایی غذا رو جمع کردم، تمام با جناقم بودم، گفتم محمد شاهد باش چقدر مثلا آخرین دخل من که مثلا چند وقت نیستم چقدره، مثلا 5 سال پیش که این اتفاق افتاد 300,000 تومان مثلا سود من بود که تقریبا اتفاق ما این 9 میلیون تومان میشه 5 سال پیش. جمع کردم و دیگه رفتیم تو کارای عروسی و خرید عروسی.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
5 ساله.
شما در 21 سالگی از سربازی در اومدید اون موقع این اتفاق تا اوکی خب
بله شرط خونه و زندگی و طریق فراهم کردن تو همون سمت خونه مادرشون تو منطقه یکی تهرانی خونه 123 واسه من رهن کامل کردن، جهیزی هم که آنچنان برامون خریدن و عروسی هم که من در حد همون چیزی داشتم گرفتم و رفتم سر خونه زندگیمون. فردای اون روزم که خب بسم الله الرحمن الرحیم رفتیم مغازه پدرشون شروع به کار کردن که دیگه وقتی تونو نگیدم. من 8 ماه مغازه پدرشون کار کردم که این 8 ماه که تونستم برم تنها پولی که داشتم کادای عروسیم و خرج کرای تاکسی هم بود که میرفتم تا بازار برمیگشتم. اگر شما ریالی از تو در خانه رو من گرفتید منم گرفتم. هر روز یه بهونه می آورد که جنس بیاره فروش، گفتم پول ندارم، می گفت من میدم فرداش یه روز دیگه حقوق میدم درصدی کار کن به فروش سود برداریم. یه دیگه در حال منم خب به دلیل سن پایینی که داشتم یه مقدار زود عصبانی میشم و اینا، به خانم هم همیشه مثلا اعتراض میکردم که یعنی چی، چرا بابات اینجوری میکنه، چرا این رفتار رو میکنه، مگه نگفته بودی اینجوری مردم که دیگه برای خشم خانم و من گفت آقا من گفتم من اشتباه کردم، میتونی برو یه دیگه کار کن. من هم گفتم بسیار خوب. فعلا تو به شخصم با خوبی و خوشی هست در خانم هم گفتم من دیگه باید برم جای دیگه این کار پیدا کردم و اینو که گفت نه باش بدم که من قبول نکردم رفتم سر شغل قبل از خدمتم که املاک بود، شروع کردم به کار کردن. ظرف مدت 2 ماه یه دفتر داره خودم زدم، ظرف مدت 6 ماه 3 تا شعبه زدم، ظرف مدت 1.5 سال تصمیم گرفتم که با یکی از دوستان تو همون منطقه که داشتم فعالیت میکردم سلون یه مغازه‌ای بخریم که میخواستیم قرارشو بذاریم که فردا این ملک این مغازه رو بخریم. خانمم گفتش که یه آدمی هستی که نمیتونی شراکت کنی با کسی، من نظرم اینه که بریم با بابا اینا صحبت کنیم. خب این تایم هم از اون اختلاف گذشته بود، همه چی آروم بود. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی بابام بده مثلا تو بعدم بهش بدی اون صدام گفت با دیست نخری یا اینا چه دیگه. بازم به دلیل سن کمی که داشتم و یه مقدار اطمینان و فکرش نمی کردم که مثلا مشکلاتی بخواد بعدها پیش بیاد قبول کردم که همون شب رفتم خونه پدرشون رو از داره مطرح کردم که من پول تزن میشه دارم تزن میشه میخوام هایی که دوستان بخرم اینا که خانمم باشه صحبت کردم. مادر خانمم گفتش که خب بسیار خب من یه مقداری از طلاهامو میفروشم با تو شریک میشم حالا بعد تو چیز بکن که ما قبول کردیم و این اتفاق هم افتاد. پولا رو زدیم و موبایلنامه نوشتیم و تا 3 ماه بعد که رفتیم سند رو بزنیم که دفتر خونه پدر خانمم به من زنگ زد آقا فرزاد چون شما پول دستت باشه تو بازار کاتری میکنی از روز شما که میتونی با اون پول کار کنی و الباقی این سدون گوزی سر بخری، من نظرم اینه که شما شیشتونگ بزن به نام مادر خانومه با اون پولی که دستت هست کار کنی که روزی سر بتونی شیشتونگ رو بخری. که من گفتم خب قیمت مغازه روز میگه بالا، خب این حرفا چه شما مثل پسرمو میمونی این مغازه با همین قیمت تا 10 سال دیگه برای شما. که ما قبول کردیم که دیگه خدا پدر اون سردفتر رو بیاموزه به مادر خانم گفتش که شما اگه بخوای جواز بگیری نمیتونی، بخوای بری دارایی نمیتونی، به همین دلیل یک دون تدقیقات به نام چیز باشه به نام دامادتون باید باشه. که دیگه قبول کردم من شدم 1 دون ایشه شدم 5 دون که دیگه منم بنزه همون 1 دون گم پولم رو دادم و ایشون هم 5 دون رو دادم که دیگه شروع کردم تو مغازه خودم به اصطلاح کار کردن. که 6 ماه بعدش من گفتم پاشو بیا اینجا رفتم اونجا آقا چقدر میخوای اجاره بدی بابا تو این 5 دون و اینا، که دیگه ما شروع کردیم ما 1.5 میلیون تومان مادر خانم اجازه دادن. بعد سال سالمون بود که دیگه سال به سال افزایش قیمت اجاره های خونه بود و این مسائل که دیگه ما خودمون هر سال اضافه کردیم. یه جوری شد که دیگه من تا ماهی 2 میلیون تومان هم یه اضافه این پولی پیشی که ایشون داده بودم، یه مبلغی هم خودم گذاشته بودم، ماهی 2 میلیون تومان هم اجاره خونه هم داشتم میدادم، 1.5 میلیون تومان هم داشتم اجاره مغازه رو میدادم. و تا اینکه خب بازار مسکن تو ایران یه مقدار خراب شد. با این حال من تو این رکود بازار ملک 3 سالی تحمل کردم و دووم آوردم با این هزینه ها، که دیگه ما تقریبا 2 سال پیش بچه‌دار شدیم، یه دختر الان 2 ساله دارم، که منهای همه این هزینه ها تقریبا هزینه بچه هم تقریبا اضافه شد و روز روز بازار خرابتر شد و منم یه شخصی دارم که بیت ندارم کسی دست ها بگیره و بیت ندارم کسی بی پولی و کم پولی منو ببینه. همیشه سعی کردم که توی یه سطح یه لبن زندگی کنم و همه احساس نمی کردن که من به زندگی به چه میگذره. به همین دلیل من وقتی که به خدا آمدم دیدم تقریبا از صبح ساعت 8-9 صبح اخونه میزنم بیرون تا ساعت 11 شب 12 شب کارهای مختلف، مثلا کارم دفترم بود که ولی از معامله ماشین بگیر، بیدا بگیر، باغ بگیر، همه جور همه کار میکردم تا بتونم هزینه های زندگیمو بدم. تا یه جایی که دیگه خسته شدم واقعا به خانمم، که حالا هر دفعه میخواستم بشینم صحبت کنم حرفایمو نمیفهمیدیم. مشکل زندگیم بسیار داشتیم، مشکلات فرهنگی، اخلاقی، شخصیتی بسیار داشتیم. ایشون یه خانواده تقریبا مذهبی نمیشه گفت، ولی یه خانواده بسته داشتم، من یه خانواده خیلی باز داشتم. من رابطه‌ای خیلی زیاد داشتم، خانم من اصلا با رابطه موافق نبود، بخاطر همین با هیچ دوستی ما نرفت اومدی داشتیم، بعد دیگه با هیچ فامیلی رفت اومد نداشتیم، شده بودم تنها شده بودم. از روزیتون که یه آدمی که احساس می‌کردم که یه ماشینم، فقط دارم کار می‌کنم، نه دوستی دارم، نه تفریحی دارم، نه استخری دارم، نه ورزشی دارم، هیچی ندارم. و همین اعتراضام، پرخاشگری‌ام روز روزش بیشتر می‌شد. هر سری هم که صحبت می‌کردم این قضیه که دیگه چی میخوای، خونه دادیم، ماشین دادیم، البته از سمت خانوم هم میگفت که بابام خونه داده، مغازه داده، ماشین داده، چه دیگه پدر مادرت چی ندادن. اصلا این بحثا شروع شد که من خیلی ناراحت میشدم از این حرفاشون. یه کوچیکترین حرفی که میشد دیگه چی میخوای، مغازه، خونه، ماشین، اینا، که دیگه به جاهایی رسید که دیگه من واقعا دیگه نتونستم دووم بیارم و چیز بکنم، که دیگه مشکل به خانواده ایشون هم کشیده شد و که دیگه ما تصمیم گرفتیم 4-5 ماه پیش جدا بشیم. که دیگه یه شب زد تماس کرد با پدرش و پدرش اومد بفشید ما تکیز مغازه روشن کن، که گفتم این وقت شب تو خونه من وقت معامله مغازه نیست، و که دیگه به زور دخترش از خونه من مخواست ببره که من نذاشتم، که کار داره کلانتری کشید. کلانتری گفت خانم شما میخوایی بری؟ گفت بله من میخوام برم، اینجا امنیت جایی ندارم. یه برگه نوشتن و دادن دست من که با میل و رضایت خودش دادن خونه میرم به خونه پدرشون و رفتن و دختر منم حالا با خودشون بردن، که یه هفته 2 هفته بودش من گرفتن که بچه هم شدم، رفتم سراغ بچه هم، گفتن که برو قانونی اقدام کن، بچه رو نداشتن من ببینم. رفتم بابت مغازه تو بکنم که روز پدرش اومد پیش من گفت تکیز مغازه بخوایی بخری؟ گفتم من که پول ندارم الان. گفتش خب باشه سهم تو چند؟ قرار شد که به قیمت همون 3-4 سال پیش که خریدیم به همون قیمت یه دونگی منو بردادن، که من قلم قبول کردم چون خیلی خسته بودم. از روزی شما که بعد از یه هفته که دوستان پیدا شد که افتشی حوال حالی که با همون قیمت 3 سال پیشه، من به تو پول میدم تو برو سهمشون رو بخر و حال تو این همه زحمت کشیدی، تو هم خرج داری. اینا که من رفتم خونهشون گفتم که من تصمیم گرفتم که پنگیگی شما رو من بخرم، که برگشتن گفتن که خب باشه میریم قیمت میگیریم، که من خیلی ناراحت شدم. گفتم سهم من چطور به قیمت 3-4 سال پیش سهم شما به قیمت روز؟ که گفتن آره ما پول دادیم، پول ما خواب نشه، پول ما چیز نشه. که دیگه بازم اونجا جل و بحثی کشید و که به دعوای عجیب غریبی کشید، که باز هم من زدم بیرون و بود بعد از یک ماه بازم رفتم بچه هم ببینم، به هم ندادن که دم خونه متاسفانه درگیریشه. درگیری هم خلاصه شده از سمت من نبود، یعنی هیچ نظر خوردی بود نه چیزی، ولی خب به دلیل سر و صدا و اینا به مامور اومد و ما رو گرفتن و من یه 5 شبی هم بازداشت بودم و بعدش هم اومدم 40 میلیون تومن وسیقه خواستم، 40 میلیون تومن وسیقه گذاشتم اومدم بیرون و دیگه سمتشون نرفتم. بعدش هم اصلا قانونی اقدام کردم، دادگاه هفته یک روز 10 شب بچه رو به من داد. دفعه گذشت که خوردیم به 29 اسفند که دیگه سال جدید بشه میواد من تماس گرفتم خیلی ناراحت و عصبانی بودم، خیلی دلتنگ بچه‌ام بودم که دیگه هر چی هر جوری که تونستم صحبت کردم خانمم قبول کرد که من قبل از یه شب قبل از تحویل بچه‌مو ببینم.
بذار معذرت خواهش کنم روی خط باش عزیز، بذار ما پیام هاونو بشنیم صحبتونو با هم میدونم روی خط بشنگ و نجمن با قوش.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادم صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
گرده همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی. رادیو همراه با هدف آشنایی بیشتر با بیزینس های مستقل و فعال ایرانی و فارسی زبان جنوب کالیفرنیا، نخستین گرده همایی بزرگ مشاغل در اورنج کانتی را برگزار می کند. شرکت کنندگان در این گرده همایی با بکارگیری روش های گوناگون و سودآور تبلیغاتی از طریق رادیو همراه برای کسب موفقیت بیشتر و سریعتر در بیزینس و فعالیت های اقتصادی آشنا خواهند شد. همچنین در این مراسم دکتر فرهنگ هولاکویی درباره راه‌های موفقیت به ویژه در زمینه‌های اقتصادی سخنرانی خواهند کرد، همراه با پذیرایی و صرف شام و اجرای برنامه‌های هنری. یک شنبه 15 می از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر در تالار مجلل و با شکوه کاسپیان در ایرواین. لطفاً حضورتان را با ارسال نام و مشخصات خود و میهمان همراهتان به ایمیل آدرس sales@radiohamrah.com تایید فرمایید. با توجه به محدودیت جا و زمان، ثبت نام برای حضور در این مراسم تا قبل از دوشنبه 9 ماه می ضروری است. جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. گرد همایی بزرگ صاحبان مشاغل و بیزینس های اورنج کانتی.
یک شب و یک اسطوره، شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قرنپا عارف.
بینمیشه موندگار
عارف شنبه 11 جون دولبی تیتر، یک نام و یک صد صدا مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
آبیار مای در قرص هم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه جزو 08 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
Yeah. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. خوشحالم که همینقدر که برگشتیم یکی از شعارهای رادیو همراه مطرح شد که اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم. خب چی شد بعد از اون عزیز؟
تا همون روزی که قرار شد من برم بچه رو ببینم، یه خانمم اومد و بعد دیگه به خاطر مطمئنم که ایشون داشتن، خب این همه این بحثا 3-4 ماهی زمان برده بود و حالشون هم تنها شده بود، بعد زیر فشار حرفا و چیزهایی که به حال تو خونشون میشد در مورد من یه مقدار اذیت شده بود. من یه مقدار احساس کردم که دیگه اصلا خودشم خیلی حالش بده، دیگه منم شروع کردم از تنهاییام گفتم، از تمام اتفاقایی که تو تنهاییام افتاده بود شروع کردم از اول هی گفتم که دیگه در نهایت 29 اسفند ساعت 3 نصف شب تصمیم گرفتیم که بیاییم خونم، که دیگه اومدیم و خدا رو شکر تا همین الانم برگشتن. ولی خب فردای اون روز که سال تحویل بود زنگ زدن تو خانوادش، خیلی ناراحت بودن که ما این همه پول وکیل دادیم، این همه ال کردیم، برای چی این کارو کردی، برای چی نمیدونم حقتو نگرفتی رفتی، مهریتو نگرفتی رفتی، چون یک سال قبل خانم مهریه رو به من بخشیده بود و حداقل مهرتو میگرفتی بعد میرفتی زندگی میکردی اینها. حالا تو این چند وقت دعواها دو تا پرونده هم من داشتم که پدر خانم از من بابت اون شبی گرفتن بچه رو نم شکایت کرده بود که وکیلشون یه پرونده سازی خیلی عجیب و غریب کرده بود به دلیل پولا و برش‌هایی که داشتن، چاقو مطرح کرده بودن و اینجور چیزها، و یه شکایت هم بابت مغازه که مغازه رو از من بگیرن، که همچنان این شکایت ها پابرجا هست و چندین میلیون پول من بابت وثیقه‌ای که الان آزادم تو حساب دولت هست. ولی شکایتی که پرونده سازی که بر علیه من کردن جوریه که حتی رضایت هم برن بدن یه جوریه که حکم دولتی داره، 3 ماه تا 6 ماه احتمال 90% تا 95% برای من زندانی خواهد داشت. یعنی پرونده ای درست کردن که از لحاظ قانون جمهوری اسلامی رو به وحشت حساب میشه، که اینو خانمم خودش قبول داره. خانمم چند شب خوش رفتیم دادگاه پیش قاضی و اگه گفتش که اصلا اینجوری نبوده، اینو این وکیل اینجوری گفته، که دیگه خود قاضی هم ازش گفت میگه مگر اینکه پدرت دیگه نبوده، که دیگه خب ایشون هم قبول نکردن. الان ما برگشتیم سر خونه زندگیمون، خب خونمون رو مجبور شدیم به خاطر این چند ماهی که من دیگه سر کار نمیرفتم و تمام اندوخته هام هم خورده بودم تو این چند وقت، خونمون یه مقدار کوچیک‌تر کردیم، یه سری از وسایلمون همجوری الان این بر اون بر هست و خیلی خانومم تغییر کرده از لحاظ رفتاری. خب ایشون هم سرش رو سنگ خورده به خاطر رفتاری که با من کردن، به خاطر چیزهایی که نباید به خانوادش میگفتن، بدگویی که پشت سر من کردن. خیلی الان با همدیگه خیلی نزدیکی، ولی چیزی که هست همچنان جناب دکتر مشکلات من، مشکلات شخصی خود من پابرجاست، این که من خیلی باید کار کنم و هیچ لذتی از زندگی نبرم. همین امشب که اومدم خونه تقریبا خودم ساعت 11 شب بود، صبح که داشتم میرفتم دخترم خواب بود، وقتی هم که اومدم دخترم دوباره خواب بود، که بهش گفتم من 10 دقیقه تو روز مثلا نمیبینم بچه رو. به خاطر همین من الان واقعا نمیدونم. ببینید الان یه بحثی که هست بین این که اون نحوه آشناییمون که تو نگران نباش ما هستیم، و این اتفاقی که الان تو زندگی من افتاده، من سن 26 سالگی یه بچه 2 ساله دارم و واقعا همسرم رو دوست دارم، مثلا با این برگشتی که اتفاق افتاده و سرش به پنج خورده و همینطور من و طرفی شکایت های که الان هست از طرفی، حالا خانمم با پدرش که صحبت میکنه میگه تمومش کنه، میگه بسیار خب مثلا پول پیش خونه ما رو بده، پول مغازه ما رو بده، ما میرم شکایتمون رو پس میگیریم. یه جوری شده که دیگه همه جوره، حتی دختر خودشون هم ترک کردن، یعنی تنبیه دارم میکنم بابت نمیدونم چی. منم نمیدونم چیکار کنم. منم اگه بخوام مغازه رو بهشون بدم، 3-4 سال صبح تا شب مسافرت نرفتم، نه اون تفریح نکردم، نه اون تمام زحمتامو باید بدم و یک بار دیگه مثل همون روزی که از مغازشون اومدم بیرون از صفر شروع کنم، و واقعا دیگه توان از صفر شروع کردن ندارم، چون از سن 15 سالگی دارم کار میکنم، یعنی هر چی که هستم و دارم که امروز دارم زندگی اون شهر خونم تمام ریال به ریالش از کار کرده خودم و زحمت های خودم بوده. منتی هم سر کسی نیست، ولی واقعا نمیدونم این قضیه خیلی من اذیت میکنه، جوری که شبا خدا شده خواب ندارم، روزا پریشونم، اصلا کارم به هم ریخته، فکرم به هم ریخته. محتملم که بخت آنچنانی هم زیاد من ندارم، فکر میکنم که چون چند تلفن رو قطع میشم.
خب ببین عزیز، البته من متوجه نگاه و نظر تو هستم، ولی خب اگه کسی از بیرون به ماجرا نگاه کنه مسائلی که اینجوری نمیبینه، یعنی اگر یه کسی از بیرون نگاه کنه به این نتیجه میرسه که شما یه زیرکی و زرنگی مخصوص به خودت داری و از اون استفاده کردی و این چون توی به هر حال کار و بازار بودی، توانایی این مانورها و این نوع به هر حال زیرکی ها و زرنگی ها رو داری، یعنی اونش توش تردید ندارم، بهره هوشی و اینات هم متوجهش هستم عزیز. ولی یکی که نگاه کنه آخرش میگه یه پسر 21 سالی که درس هم نخونده، کاری هم به اون صورت فعلا نداره، رفت سراغ خانواده یه دختری که یه سالم ازش بزرگتر یا چند ماهی، بعدم به هر حال درس خونده، وضعیت خانوادگی اون مالیشون خوبه، اونا دیدن دختر به دلیل اینکه پسر بلد بوده چگونه اون دختر رو به خودش نزدیک کنه، اونام فکر کردن خیلی خوب بیا. و بعد اون حرفایی هم که شما میگید، حالا به این گونه زدن یا نزدن کاری ندارم، ولی فرض رو بر این میگیریم که این گونه زدن، ولی به هر حال در تحلیل نهایی درسته که شما مالکیت نداشتید، ولی خونه داشتید، یه مغازه داشتید، شغل و کاری داشتید، همسرتون هم که داشتید. ولی بعدن به هر حال شما اون رو دلیل میگیرید برای اینکه با روزی 14 ساعت 16 ساعت کار بکنید، اونا به این حساب میگیرن که نه، زنشو گرفته، خونشو گرفته، مغازشو گرفته، خودش در کار میکنه، حالا نمیگم کار دیگه، حالا شاید هم راجع به اونا نظری داشته باشه. بعدم وقتی که تغییراتی پیدا شدش، ما نوع حرفایی که به من میزدی عزیز معنیش این بود که اونا، منی که هیچی ندارم رو میخوان کلا سرم بذارم، منی که هیچی ندارم رو میخوان چیزام ازم بگیر. خب آخه این چیزا که شما نداشتی، این چیزا رو با همکاری اونا یا اصلا برخی از آن اونا بوده که به تو داده. و بنابراین مالکیت اینطور، من میگی زحمات رو من کشیدم، من قبول دارم، اون تنها چیزیست که تو اونجا گذاشتی و شاید هم بسیار با ارزش باشه، تو با ارزش تر از اون چیزی که اونا دادن. بعدم وقتی که چون آگاهی، برای که نوع حرفات رو به هر حال من کمی با این مسائل آشنا هستم، دختر خانم رو دو مرتبه تونستی با مانورهای دوگانه، چون کاملا دیدم چه گفتی و دیدم مواظبم بودی که چه بگی، آوردی به سمت خودت، برای که بکردی از اون طریق میتونی اونها رو نگه داری. ولی با توجه به آنچه اتفاق افتاده که هیچ کارم نباید میفتاد، تو هیچ وقت نمیتونی بهانه کنی که من به خاطر اینکه دلم برای بچه‌ام، آره شب عید بچه 2 ساله تنگ شده، یه شرایطی به وجود بیاد، حداقل داد و بیدادش رو قبول داری، حالا چاقوش رو اونا اضافه کرده که آدم بره داد و بیداد رو بندازه و تو رفتی، اونا که در خونه تو نیومدن، به هر حال برخورد
اونا شماله بودن،
نه قبل شما
بودن،
برده
بودن.
خب آخه دخترشون
قبل شما بودن، در خونه هم شکونده بودن،
خب دیگه،
ولی من شکایتی نکرده بودم.
خب شما باید اونا حتما شکایت میکرد. من میخوام بگم عزیز، این رابطه درست نیست. هم الان تنها حربه‌ای که دستته که اونا در کوتاه مدت نگران دخترشون، در بلند مدت نگران قوانینی هستن که اگه نتونن ازش استفاده کنن، بعد از یه سنی بچه رو تو از اونا میگیری. و به همجاست که الان هم همسر تو و یا خانواده اون این گرفتاری رو اونجا دارن، رابطه خراب است، این چیزی ازش باقی نمونده. علت چه این بوده که
ما الان با هم زندگی میکنم جز دکتورا.
خب من شنیدم عزیز، ولی اون چیزی نیست که ادامه پیدا کنه، یعنی تو الان با زیر فشار اونا هستی، اونا که الان نمیگن تو بیا پول به ما بده موضوع منتفی است، تو اینو میگه، ولی من قبولم، اونا میگن نه دختر ما رو این گونه،
نه تو این صورت من اصلا صحبت نکردم، خانمم صحبت کرده، یعنی خانمم خیلی ناراحته الانم، من اتاقم حالا اطلاق دادی بگم میشتبم، ولی من بین پیام ها گفتم به خانمم که میخوای صحبت کنی، گفت نه تو همیشه دلیل میگی دیگه، حالا فکر میکنم اتجاه باشه، ولی خانمم هم این حرف رو تایید کنم، صحبت هایی که شده بین من اصلا نشده، از خانمم برداشته من اصلا هیچ صحبت نکردم و به خانمم گفتم که اصلا رضایت برای من نگیر، بذار حالا هر موجودی که هست به قانون پیش بره، اگه ما مقصر بگیرم از راه قانون بگیرن. چرا؟ چون اگر رضایت بدن میگن که خب این چیزی رضایت بدیم ممکن.
به حال ببین عزیز، ماجرا یه ذره متاسفانه تلفن بچ موضوع اصلا میتونه این گونه نباشه. تو الان این رو چون دختر خانم رو به نوعی با توانایی های کلامی حاکم بر بازار ایران میتونی گفتگوی داشته باشی، ازش اون نتایج رو بگیری، ولی صورت مسئله احتمالاً چیز دیگریست و نوع دیگریست از نظر اونا، که اصلا چیز دیگریست، برای که اونا دنبال پولی که تو نداری که نیستن. مغازه‌ای هم که تو داری ارزشش به کاریست که تو میکنی از دست تو بگیرن مغازه ای نیست. مثل یه دکتری رو آدم مطبش رو بگیره، خب بخواد برن چی کار کنه؟ مریضی سراغ کسی که اونجا نیست که نمیره. و بعدم تو تنها توانی که داشتی و چون یه سابقه و زمینه داری و یه بچه‌ای داری و یه ارتباطی به هر حال شخصی و خصوصی با همسرت داری، تونستی او رو به این سمت بکشی. ولی به من میگی پایان و آیندهش چیه؟ هیچ. یعنی از این راه که تو خواستی میان بری بزنی برای اینکه به جایی برسی کار نمی‌کنه. و چون من موضوع رو بسیار متفاوت از تو میبینم و مطمئنم اگر پدر ایشون روی خط می آمد داستان رو گونه دیگه‌ای هم تعریف می کرد و موضوعها اصلا شکل و فرم دیگری پیدا می کرد. به هر حال امیدوارم یه فردی رو پیدا کنی که بتونه کمک کنه، ولی چون نمیتونم پنهان کنم مجبورم بگم که این زندگی به جایی نمیرسه. یعنی این چیزی نیست که شما بتونید برای یه مدتی ادامهش بدید و ماجرای پرونده ها و دادگاه و جنبه جنایی به خودش گرفتن و خطر زندان برای شما داشتن و زندانی بودنتون، اینا همه نشون دهنده این است که به هر حال اون نگاه و نظر و مانوری که شما برای رسیدن به هدفاتون میکنید حتی با تمام زیرکی و زرنگیتون ممکنه اینجا اونجا کار نکنه. و بعدم به هر حال یه موضوعی هست که اثباتش یا ردش به این سادگی، اونم حالا که دیگرانی در کارند و دادگاهی هست و پلیسی هست و اینها، به این سادگی ها صورت نمیگیره. به نظر من شما از زحمتی که کشیدید شاید بگذارید، اون تجربه و مهارت رو یه جای دیگه به کار بگیرید. این که با یه جمله که دیگه نمیتونم از اونجا شروع کنم، به هر حال شما نمیخواید شروع کنید، نه این که نمیتونید، میفهمم، ولی آغاز درستی هم نبوده عزیز. یعنی شما رو خیلی راحت میشه داستان رو اینگونه هم دید که پسری بودی با زیرکی دل یه دختری رو به دست آوردی، از طریق اون به خونه رسیدی، به ماشین رسیدی، به مغازه رسیدی، بعد ناچار به دلیل اینکه ریشه این ارتباط چیز دیگری بوده با مسائل و مشکلات روبرو شده. بله، پدر و مادری که خونه میدن مغازه رو درست کنه، اینا که نمیدن پولای تو رو بخورم، پولای نداشته تو رو بخورم، اونا که نمیدن میگن بذار این پسر پولدار بشه ما پولاشو بالا بکشم. خب مرد که به نظر نمیرسه همچی آدمی باشه، وقتی هم که تو همچین نسبتهایی رو میدی که قابل قبول نیست. ولی ماجرا رو میشه فهمید که پسر و دختری هستن که خواستن از فرصت علاقه ای که به هم دارن یا میتونن وانمود کنن دارن ازش بهره ای بگیرن. به هر حال بچه هم حتما به دلایلی آمده تا اینکه بشه ذره این زمینه ها رو مستحکم تر کنه، ولی فکر نمی کنم یه چنین بار کجی به مقصد و منزلی برسیم. به هر حال امیدوارم یه کمی واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه کوشش کنید که این مسائل رو حل کنید تا به جایی هم برسید. به هر حال سکوت کردم که داستان رو بشنوم، ولی به هر حال بیشتر یه گزارشی بود که فردی مایل بود این گونه بده تا اینکه واقعا آنچه که اتفاق افتاد. به هر حال امید من این است که راهی پیدا کنید تو به این ماجرا هر گونه که خیر صلاح همه هست پایان بدید و زندگی خوبی داشته باشید. شنگان اجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
میرجان سلام، من برگشتم. اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم. زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
امینو، اینجا چقدر عوض شده؟ آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت؟ چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو.
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم. خیلی خوب شده. به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در اورنج کانتی در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714 633 3355، 714 633 3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
من چقدر خوشبختم.
کسبین با افتخار تقدیم میکنم به مناسبت روز مادر، شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می با حمید طالبزاده. شنبه و یک شنبه هفتم و هشتم می. تلفن اطلاعات 949-651-84-54.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306، 1-800-861-0306.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. قربان.
سلام مجدد جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
عذر میخوام، طبق روال برنامه در مورد خودم عرض کنم. 42 سال سنم هست و بچه آخر خانواده هستم. یه خواهر و برادر بزرگتر از خودم دارم. با خواهرم 13 و با برادرم 11 سال اختلاف سن دارم. با پدرم حدود 42 سال و با مادرم حدود 39 سال تفاوت سنی داریم. رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل کردم و حدود 2 سالم هست که 3 سال در واقع مهاجرت کردم، در تورنتو ساکنم و ازدواج کردم. یه فرزند پسر تقریبا 8 سالم دارم.
همسر، ببخشید، همسرتون چند سالشونه؟
همسرم هم حدود 3 سال از من کوچیک‌تر هستن، ایشون حدود 38-39 سال سنشونه و ایشون هم همون رشته کامپیوتر خوندن. خدمتتون مشکلی که دارم این که حالا شاید به خاطرش اختلاف سنی زیادم با پدر مادر یا این که یه مقدار پدر مادرم هر دو آدمای عصبی مزاجی بودن، خصوصا نسبت به من تا حالا اون خواهر برادر بزرگترم، یه مقدار زیادی خودم هم آدم عصبی شدم، یعنی خیلی زود عصبانی میشم و میتونم بگم زود از کوره در میام، حالا اصطلاحی که هست.
البته چون فرمودید من یه اشاره کوچکی بکنم. ما یه احساسی داریم به اسم خشم، انگر، که وقتی تبدیل به رفتار نامناسب میشه، حالا یه حرف زشته یا یه پرتاب یه چیز یا یه مشت و لگده، میشه عصبانیت، اگریشن. ما خشم داریم و عصبانیت. عصبی یه هویت یا شخصیت نوراتیکه که اون یه ویژگی دیگه داره، یعنی یه مشکلی در درک واقعیت داره، پذیرش متناسب مسئولیت داره، مشکل جدی حرمت نفس داره، احساس بدی راجع به خودش داره، گرفتاری های مربوط به مسائل جنسی ممکنه داشته باشه، موضوع خشم رو داره، نسبت به وقت و زمان حساسه. بنابراین چون هر دو رو به کار بردید، آنچه که شما توصیف میکنید، شما آدم عصبانی هستید. این که عصبی هستید یا نیستید رو نمیدونم، چون خیلی از آدمای عصبی عصبانی نیستن ولی خشمگین هستن، چون دوتا با هم متفاوتن. بنابراین شما البته یه دلیل بیشتر از حالا پدر و مادر عصبانی که حتما اهمیت داره، فاصله با دوتا برادر و خواهران مسئله است عزیز. یعنی واقعا شما یه نوعی فرزند تکم هستید که معمولا میتونید هم رویایی باشید و هم عصبانی. میفرمود.
بله. و البته چیزی که جدیدن حالا شاید 5-6 سال پیش به صورت اتفاقی فهمیدم این که این داروهایی که حالا خانمای باردار در زمان بارداری استفاده میکنن برای اینکه حالا بچه رو به قول معروف نداشته باشن و بچه رو بندازن اصطلاحا، من مادرم هم خیلی زیاد استفاده کرده، چون حالا به هر حال دیگه نمیخواستن، دوتا رو میخواستن ولی خب اثری نداشته و دیگه ما به دنیا اومدیم. میگن اون دارو هم خیلی روی از نظر خلقیات روی بچه اثرات اینجوری ممکنه بذاره، ولی حالا جمعی جهات این شده که آیدوسه من اشکال اینه که خیلی زود از کوره در میرم و خب آدم وقت خودتون هم وارد دیگه، آدم وقتی که از کوره در میره یه مقداری بعدش پشیمون میشه، بعد از یه 5-10 دقیقه بابت حرفایی که زده یا کارایی که کرده. و نه البته آدم نیستم که مثلا کتک بزنم یا ضعفی پس کنم، بیشتر همون زبانی مقداری خشم خودم رو نشون میدم. البته خدا رو شکر واقعا همسر خیلی سازگار و مهربونی دارم و اصلا خودمون نه رابطه احساسی، نه رابطه عشقی و نه رابطه سکسیمون با هیچ مشکلی مواجه نیست به اون شکل. فقط مشکلم این هست که من خودم دوست ندارم این رفتار رو به صورت ناخودآگاه و ناخواسته به فرزندم منتقل کنم، چون به هر حال وقتی اون ناظری همچین رفتاری از پدر باشه یاد میگیره، چون طبیعی هم هست این تاثیر پذیری از محیطه. من چه راهکاری های دکتر میتونم داشته باشم که این راه رو جلوگیری کنم؟ در این حال میخوام در کنارش هم کنم، حالا شاید به خاطر اون رفتارهای خشنی که بیشتر مادرم، پدرم خیلی کمتر با من داشت، یه مقداری مثلا تنها می بردم به این که درس بخونم، درسم خوب باشه و مثلا تو ایرانم رتبه کنکور رشته ریاضی خیلی رتبه بالایی آوردم، دانشگاه شریف تونستم تحصیل کنم و شاید 30 روز بعد از ورودم به کانادا تونستم یه کار خیلی خوب پیدا کنم و در واقع یه تستی هم اون زمان ها بود، من هم نمیدونم چقدر سندیت داره، بهش مفتن تست هوش وکسنر، من توی اون تست هم نمره خوبی گرفتم از ضریب هوشی، ولی متاسفانه اشکال کنم اینجاست که تمام این توصیه هایی که در رابطه با کنترل خشم، آرامش و اینها در اون لحظه از ذهن من بلاک میشه و از ذهن میره و نمیدونم واقعا چجوری باید اینو در اون لحظه خودم رو کنترل کنم.
ببینید اشکال کار وقتی که مادر و پدر عصبانیان در بچه، اولا ایجاد وحشت میکنن و بعدا زمینه‌ای برای وسواس و افسردگی و خشم فراهم میکنن. خود خشم هم همطور که به درستی گفتید به عنوان یه رفتار آموخته میشه، همطور که من شما یه زبان رو میآموزید. بنابراین اون چی که مادر به ویژه و یا پدر بودن در شما استراب رو وجود، استراب در شمایی که توانایی های هوشی داشتید تبدیل به یه نوعی به هر حال وسواس میشه. اون وسواس خوشبختانه از این نظر در مسیر مطالعه و درس افتاده و بنابراین اونجا درخشیدی، در حالی که میتونست این استراب و وسواس شما رو به مواد مخدر بکشونه یا به انحرافات دیگه. ولی حداقل اگر هم عادت و اعتیادی دارید، عادت و اعتیاد به فهمیدن و خواندن که حداقل در حالی که به شما ممکنه آسیب بزنه ولی به طور کلی مفیده. اما ببینید عزیز، من اون تفکیک رو برای شما کردم و همیشه هم توصیه کردم و اینو عرض کردم. یک، ما در جهانی هستیم که یک مثلث رحمته که اساسش بر واقعیت و مسئولیت و اخلاق، reality, responsibility and morality. وقتی ما با واقعیت و مسئولیت و اخلاق زندگی نمی کنیم یا محیط خانوادگی ما چنین نبوده، ناچار میفتیم به مثلث دیگر که برخلاف این مثلث رحمت، مثلث زحمته و مثلث زحمت استراب، انگزایتی، افسردگی، دیپرشن، انگر اند اگریشن، خشم و عصبانیت و در درونش هم استرس، فشار روانی اجتماعی. و هیچ آدمی راه سومی نداره، یا ما تو این مثلثیم رحمت یا اون زحمت. روزی که شما اون ماجرای جایگاهتون تو تولد فرمودید، اشاره به محیط خانوادگی و سن بالا و به هر حال سختگیری ها و اینها بوده، بعدم در محیطی مانند ایران که تا حدودی این وضعیت تشدید میشه، من خیلی راحت میتونم بپذیرم که شما نه تنها زمینه خشم و عصبانیت رو دارید، زمینه استراب و افسردگی رو هم دارید. حتی میدونیم که عصبانیت بهترین آبی است که به روی بدترین احساس انسانی که استراب میریزه. و همینجاست که آدمای عصبانی همیشه دو چیز درشون هست، یکی درد دارن و یکی ترس دارن. یعنی درد و ترس خمیر مایه عصبانی. اما بریم سراغ یه بحث کلی اصولی، بدون که بخوام خیلی وقت رو بگیرم چون ده ها یا صد ها بار راجبش حرف زدم. یک، من و شما به دلیل اینکه با مرگ و درد روبرو هستیم، با خطر روبرو هستیم، میترسیم و بنابراین ترس در وجود ماست. این ترس زمینه ای رو فراهم میکنه که ما رو از درون به هم بریزه و بنابراین من بر اساس آنچه که دور برم هست خشمگین میشم. خشمم یه احساس بده. چرا من خشمگین میشم؟ چون به نظر من یک اصل با سه پایه در مغز من به درستی ننشسته، فهمیده نشده، پذیرفته نشده، بر مبنای اون عمل نشده. اون حرف و اون ستا برحال شاخه چیه؟ حرف اول اینه که زندگی بسیار سخت و مشکله. Life is very difficult. و ما باید این واقعیت رو بپذیریم. هیچ زندگی ساده ای نبوده، نیست و نخواهدم بود. وارد اون بحث یه در آیندم نخواهد بود. فعلا نمیخوام بشم، ولی این واقعیت. یک، دو، به خاطر اینکه زندگی سخت و مشکله، وقتی بهش نگاه میکنیم ستا شاخش رو میبینیم، ستا ریشهش رو میبینیم. ریشه و پایه اولش اینه که تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنج، یعنی من و شما باید درد و رنج بکشیم. دوم، اختلافه. من با همه اختلاف دارم، من با خودم اختلاف دارم که چرا کاری رو کردم یا نکردم، پس معلومه با شما دارم. حتی به یک اعتبار درباره همه موضوعا من با همه آدما اختلاف دارم، بلکه منم و شما شما. بنابراین منو باید بپذیرم که ما اختلاف. و سوم، دنیا دنیای تفاوته. اینجا مهمه که در شما معمولا ضعیف‌تره به خاطر آنچه که فرمودید. دنیای تفاوت چی میگه؟ میگه 5% دنیا درست و خوبه، 5% دنیا غلط و بده، 90% دنیا تفاوت. جهان رو بپذیر به عنوان تفاوت. اون این لباسو میشه، من این لباس میشم. اون این درس خوبه، من اون درس خوبه. اون این دینو داره، من این دین دارم. اون پولشو خرج ماشین میکنه، من نمیکنم. نه اینکه درست و غلط و خوب و بده. چون روزی که شما اومدید جهان رو درست و غلط و خوب و بد کردید، از پا در میاد. حالا اگر یه کسی میپذیره اون اصل رو، زندگی سخت و مشکله، میپذیره تار و پود زندگی درد و رنج، با درد و رنج کشید، میپذیره من با همه اختلاف دارم، پس اختلاف مهم نیست، اگر دلم خواست میتونم مطرحش کنم و حلش کنم، و میپذیره تفاوت رو. اون زندگی، اون نمیخواد درس بخونه، من نمیخوام درس بخونم. اون میخواد عرق بخوره، من نمیخوام عرق بخورم. نبرتش توی درست و غلط و خوب و بد که خودشو از ما در بیاری. اگر این اصول رو بپذیریم، من و شما در روز به جای اینکه یک کسی شاید مثل شما مثلا که شاید 100 دفعه، 200 دفعه، 50 دفعه خشمگین میشید، 5 دفعه خشمگین میشید. حتما میشه، ولی 5 دفعه. بنابراین تمام گفتگو اینه که من همیشه عرض کردم، اگر من دو تا آدم رو به هم بچسبونم که کسی این اصول رو میفهمه، میپذیره و بر مبناش عمل میکنه، در یه روز 5 دفعه 10 دفعه خشمگین میشه و دیگری 1000 دفعه. حالا روزی که شما خشمگین شدید، انسان بهش 4 تا راه حل میده. یک، خشم رو تبدیل کنه به عصبانیت که شما میکنید، یعنی انگر میشه اگرشن. یه کسی من یه حرفی میزنه، منم یه حرف زشتی بهش میزنم و یا یه برخوردی میکنم. دوم، چیزیست که شما بهش اشاره کردید ولی غلطه، که در طول تاریخ من گفتن خشم تو کنترل کن، یعنی خشم تو فرو بخور، به رو خودت نیار، تعامل کن، گذشت کن، فداکاری کن. امروز از نظر علمی 100% میدونیم که وقتی خشم رو کنترل میکنید و فرو میخورید، تبدیل میشه به هاستیلیتی، دشمنی، و با مرور زمان تبدیل میشه به هیترد، تنفر. و وقتی تبدیل شد به یه قده تنفر، ما نسبت به سه چیز تنفر پیدا میکنیم: خود، دیگری، زندگی. برای من از خودم متنفرم، از شما متنفرم و از زندگی. روزی که به این مرحله رسیدیم که به خاطر فرو خوردن خشمه، اون سه چیز لعنتی به بدترین صورت ممکن خودشو نشون میده. استراب تبدیل میشه حتی به پنیک اتک، حمله هراس و وحشت. افسردگی نوع عمیق و سنگین دردآور و رنجاورش. و خشم تبدیل میشه به بدترین نوع عصبانیت، ریج، یعنی اون چیزی که آدم میزنه میشه خورد میکنه و بعدم پشیمون میشه. بنابراین فرو خوردن خشم، کنترل خشم، اشتباه بزرگی بود که در طول تاریخ ما خواستن. در مقابل دو تا راه حل وجود داره: یکی موارد عادی گذرا، که این موارد عادی گذرا بهش میگن express your anger، خشمتون ابراز کن. از یه چیزی ناراحتی، شما یه حرفی به من زدی من خوشم نمیده، بهتون میگم دوست خوب عزیز، این صحبت شما منو ناراحت کرد و احساس خوبی ندارم. معلومه دوستی ما بهتر نمیشه، ولی حداقل من این حال بد رو، این زهری که شما تو دهنم ریختید رو تف کردم. نه اینکه بر اساس فرض قبلی فرو خوردم، به رو خودم نیاوردم که بعدم منو بکشه. Express your anger امروز کاریست که شما تو این کشورها میبینید انجام میدن و مردم باش راحتن، خشمشون رو ابراز میکنن، موضوع رو پشت سر میگذارن و میرون. راه چهارمی وجود داره که شکن anger management، یه نیروی در وجود منه و حالا بر اساس یه اصولی که میشناسیم باید اون رو به راه درست انداخت. باران سنگینی آمده، سیلی راه افتاده، میبرنش پشت یه سد که ازش برق میگیرن و آب قابل اداره و کنترل که بشه کشاورزی رو انداخت، نه اینکه مثل سیل بیاد و همه چیز رو خراب کنه، بعد حالا من پشیمون بشم چیزایی رو هم خراب کنه. بنابراین من توی سیدی خشم و عصبانیت تو 8 ساعت همه اینا رو توضیح دادم عزیز، و به نظر من اینا مهمه. به همجاست که من بعد از بحث بچه‌ها رفتم سراغ ترس و استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت و بعدن استرس، و روی هم 28 ساعته. حتما توصیه میکنم اونا رو بگیرید، ای سی دی بشنوید یا دی وی دی ببینید. اما موضوعی که شما میفرمایید دلایل این خشم و عصبانیت، یک، متاسفانه این بدبختی و گرفتاری ارثیه. اصلا مهم نیست پدر مادر دوربر ما باشن یا نه، به دلیل سیمپیچی مغزشون اونو به ما منتقل میکنن. ای بسا شما اونو داری که کار رو مشکل میکنه. دو، به خاطر اینکه در کودکی ما با ترس و خشم و عصبانیت روبرو بودیم، بنابراین یاد گرفتیم. سه، اگر موارد سنگین و شدیده بیشتر از یادگیریه، ما خودمون رو با اون مادر و پدر عصبانی همانند کردیم، آیدنتیفای کردیم. روزی که چیزی مخالف میل شماست، شما خودتون نیستی، پدر شما یا مادر شما میره کارا رو 3 دقیقه 4 دقیقه خراب میکنه، درو داغون میکنه، میشینه کنار و حالا شما باید با عواقب اون سر کله بزنید. چهارمی که ما به این نتیجه رسیدیم که خشم و عصبانیت خوبه، ولی که آدم‌ها به هدف‌هاشون میرسن، یه داد میزنی، بچه‌ها میرن درس بخونن، و اون متأسفانه ما رو به اینجا رسونه که باید از این استفاده کنیم. مورد پنجم وجود داره و اون این است که در وجود ما یه چاه روانی پیدا شده. ما متأسفانه برخلاف بقیه که از پله میرن پایین و ممکنه جلوی خشم و عصبانیت خودشون رو به نوعی که درسته بگیرن و اداره کنن، ما با آسانسور میریم پایین. یه چیزی منو پرت میکنه از پشت بون پایین. و خود تو صحبت شما یه جوری بود که این اتفاق میفته. نه، بذار راحتتون کنم، آدم ها خشمگین میشن به خاطر باورها و انتظاراتشون، اکسپکتیشنشون، ولی آدم ها خودشون عصبانی میکنن. شمایی که الان با فرزند 8 سالتون عصبانی میشید، اگر یک پلیس کانادایی اونجا ایستاده باشه و شما بدونید دستبند میزنه و میبرتون، عصبانی نمیشید، پس دست شماست. چرا اینجا نشدی ولی دیشب تو خونه شدی؟ بنابراین من و شما باید مسئولیت عصبانیت رو بپذیریم و مسئولیت خشم رو با تغییر اون باورهامون. به همجاست که روزی که شما آدمی هستید که انتظار و توقعی ندارید و باید و نباید ندارید، که تفاوت رو نپذیرید، شما وقتی چنین آدمی هستید معلومه که عصبانی هم نمیشید. اتفاقات میفته، ناراحتتون میکنه، خشمگینتون میکنه، ولی عصبانی نمیشید. ولی روزی که شما اون آسیب رو دیدید و این راه رو یادتون دادن، معلومه که وقتی که شما خشمگین شدید عصبانی میشید. و یا درستی به درست عرض کنم و یا درست جمله رو بگم، خودتون رو عصبانی میکنید. برای که به این نرسید این کار رو باید این گونه کرد، پشیمونی بعدش هم نقشی نداره. حالا وقتی که میدونیم متاسفانه عصبانیت رابطه رو به تنفر و عشق رو به بی‌تفاوتی تبدیل میکنه، با عصبانیت هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه، بلکه باید اون رو اداره کرد، بحث رو مطرح میشه. حالا اگر این توضیحات من کافیست و میتونیم خداحافظی کنیم، بفرمایید. اگه میخواید با من حرف بزنید، باید خواهش کنم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. هر جور میل شماست.
نه من فکر کنم کفایت کرد جناب دکتر، به خصوص که حالا چون سی بی آر فرمودید در این زمینه هست، سعی میکنم تهیه کنم، بررسی کنم، تمرین کنم و اگر به اون نتایجی که خواستم رسیدم که شکر خدا، اگر نشد مجددا تماس میگیرم و مشاوره میکنم.
بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
زنده باشید در دکتر، بنده هم به همچنین خدمت موفق باشید.
خدا نگهدار. شنگ رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بازم نه نه نه.
چرا؟ چی شده؟
چه میدونم، میگن موجودی خوب نداری، کردیت نداری، بدهی داری.
خب چرا اول مشورت نمی کنی؟
مشورت از کی؟
از من. خب معلومه، از آدم اهل فن.
مثلا
مهران خلیلی، شرکت فایکو سالور، هم کردیت بدتو درست میکنه، هم بدهیاتو راست‌ریس میکنه، هم کردیتو افزایش میده.
واقعا؟ چطوری؟
خب زنگ بزن تا خود مهران خلیلی بگه چطوری. 877 512 5